کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
ملت عشق قسمت اول. الیلا، بوستون، 17 مه سال 2008. یکی از روزهای خوش و ملایم بهاری بود که این داستان عجیب شروع شد. سالها بعد که الیلا برمیگشت و به گذشته مینگریست، لحظه شروع را آنقدر در ذهنش تکرار میکرد که همه چیز به نظرش نه مثل خاطره‌ای دور، بلکه مثل صحنه تئاتری می رسید که در گوشه‌ای از کائنات هنوز هم ادامه دارد. زمان بعد از ظهر یکی از شنبه‌های ماه مه. مکان آشپزخانه خانه‌شان. همه اعضای خانواده دور هم نشسته بودند و غذا می خوردند. شوهرش داشت بشقابش را با غذای مورد علاقه‌اش ران سرخ شده مرغ پر می کرد. از دوقلوها ایوی قاشق و چنگالش را موازی هم در دست گرفته بود و صداهایی از خودش در می آورد که انگار دارد طبلی خیالی می نوازد. خواهرش اورلی هم برای آنکه با رژیم جدیدش روزانه حداکثر 650 کالری سازگار شود، مشغول محاسبه لقمه‌هایی بود که می توانست بخورد. دختر بزرگش جانت تکه نان در دست گرفته بود و با حالتی متفکرانه پنیر خامه‌ای رویش می‌مالید. علاوه بر اعضای خانواده، عمه استر هم پشت میز نشسته بود. سری به آنها زده بود تا کیک کاکائویی موزاییکی را که خودش پخته بود برایشان بیاورد و زود برود. اما نتوانسته بود در مقابل اصرارشان مقاومت کند و برای ناهار مانده بود. الیلا با آنکه پس از نهار کلی کار داشت، دلش نمی آمد از پشت میز بلند شود. این اواخر کمتر پیش می آمد همه اعضای خانواده اینطور دور هم جمع باشند. فرصت خوبی بود و او امید داشت همه جو را گرم بکنند. دیوید یک دفعه گفت: اما استر، الیلا مژده را بهت داد یا نه؟ زنم کار فوق‌العاده‌ای پیدا کرده. خبر داری؟ آن هم پس از این همه سال. الیلا در دانشگاه زبان و ادبیات انگلیسی خوانده بود. با آنکه ادبیات را دوست داشت، بعد از فارغ التحصیلی به طور منظم هیچ جا مشغول کار نشده بود. فقط برای چند مجله زنان کارهای جزئی ویراستاری انجام داده بود. عضو بعضی کلوب‌های کتابخوانی شده بود و هر از گاهی هم برای روزنامه‌های محلی نقد کتاب نوشته بود. همین و بس. با آنکه زمانی دلش می‌خواست منتقد سرشناس کتاب بشود، اما روی این خواستش گرد زمان نشسته بود. این واقعیت را پذیرفته بود که سیلاب زندگی او را به سمت و سوی کاملاً متفاوت کشانده است. آخر سر نه منتقد مشهور ادبی، بلکه زن خانه‌دار وسواسی شده بود با کلی کار خانه و مسئولیت‌های خانوادگی که علاوه بر همه اینها با 3 تا بچه هم باید سر کله می‌زد. البته خیلی هم ناراضی نبود. مادر بودن، همسر بودن، رسیدگی به سایه، سر و سامان دادن به امور خانه، آشپزخانه، باغچه، خرید، شستن رخت‌ها، اتوکشی، یعنی در زندگی به اندازه کافی سرگرمی داشت. مگر همین ها بس نبود که حالا بیاید برای قاپیدن نان از دهان شیر خودش را به درد سر بیاندازد. با آنکه همکلاسی‌هایش در دانشگاه اسمیت که پر از فمینیست بود از انتخاب الیلا خیلی خوششان نیامده بود، او اهمیتی نمی‌داد. سال‌های سال از اینکه مادر، همسر و خانم خانه‌داری پایبند خانه و خانواده باشد، کوچکترین ناراحتی حس نکرد. البته خوب بودن وضع مالیشان باعث شده بود احساس نیاز به کار پیدا نکنند. الیلا از این بابت سپاسگزار زندگی بود. هرچه باشد علاقه‌اش به ادبیات را از توی خانه‌اش هم می‌توانست پیگیری کند. تازه عشقش به مطالعه هم کم نشده بود. هنوز هم کرم کتاب بود. یا اینکه دلش می‌خواست فکر کند اینطور است. اما روزی رسید بچه‌ها عاقل و بالغ شدند و خیلی واضح نشان دادند که دیگر دوست ندارند مادرشان در هر کاری دستشان را بگیرد. الیلا هم که دید اوقات فراغت زیادی دارد، بالاخره تصمیم گرفت کاری برای خودش دست و پا کند. با آنکه شوهرش او را تشویق کرد و مدام در این باره صحبت می‌کردند و منتظر فرصت بودند، ولی قرار نبود الیلا به این راحتی‌ها کار پیدا کند. کارفرماهایی که برای کار با آنها مراجعه کرده بود یا دنبال آدمی جوانتر می‌گشتند یا آدمی با تجربه تر. الیلا که مدام به در بسته می‌خورد، غرورش جریه دار شد و عطای کار را به لقایش بخشید. با این حال در ماه مه سال 2008 تمام موانعی که این همه سال در برابر کار پیدا کردنش ردیف شده بود به شکلی غیر منتظره از میان رفت. چند هفته پیش از آن که به 40 سالگی پا بگذارد، پیشنهاد جالب توجهی از یکی از ناشران بستان دریافت کرد. در اصل کسی هم که کار را برایش پیدا کرده بود، شوهرش بود. یکی از مشتری‌هایش واسطه شده بود. شاید هم یکی از مدرس‌هایش. الیلا فوراً شروع کرد به توضیح دادن. نه بابا، همچه کاری هم نیست. توی یک مؤسسه انتشاراتی دستیار ویراستار ادبی هستم. سر و تهش همینه. یعنی نوکر ما چاکری داشت. اما به نظر نمی رسید دیوید اجازه بدهد زنش کار جدید را تحقیر کند. فرید وسط. عزیزم برای چی حرف را می زنی؟ خب این را هم به او که چه مؤسسه انتشاراتی معتبری است. دیوید با آرنجش به الیلا زد. اما دید صدا از زنش در نمی آید. برای همین در حالی که با ذوق و شوق سر تکان می داد، حرفای خودش را تایید کرد. انتشاراتی خیلی مشهور و معتبری است، عمه استر. از بهترین ناشران کشور. خوب است بقیه دستیارها را ببینی. همشان جوانند. همشان فارغ التحصیل دانشگاه‌های اسم و رسم دار. بینشان حتی یک نفر هم نیست که مثل الیلا این همه سال خانه‌داری کرده باشد و بعد دوباره مشغول کار شده باشد. ببین چه زنیست. مگر نه؟ الیلا تکان مختصری به خودش داد و شانه‌هایش را صاف کرد. تبسمی ساختگی بر لبانش نشست. کنجکاو شده بود بداند چرا شوهرش این همه دست و پا می‌زند. آیا می‌خواست همه سال‌هایی را تلافی کند که نگذاشته بود او کار کند؟ یا اینکه چون به او خیانت کرده بود احساس پشیمانی می‌کرد و می‌خواست به این ترتیب رابطه‌شان را دوباره گرم کند؟ کدام یکی بود؟ راستش توضیح دیگری به ذهنش نمی‌رسید. اینطور با اشتیاق و ذوق و شوق حرف زدن دیوید توضیح دیگری نداشت. دیوید تعریف‌هایش را ادامه داد. آدم چشم و دلسیر به این میگویند. همه من به وجود الیلای عزیزم افتخار میکنیم. امستر با صدایی تاثیرگذار وارد صحبت شد. همینطور است. الیلای عزیز لنگه ندارد. همیشه همینطور بوده. انگار الیلا از پشت میز بلند شده و به سفر آخرت رفته بود و او داشت با غم و اندوه یادش را گرامی میداشت. همه آنهایی که پشت میز نشسته بودند بدون استثنا مهربانانه به الیلا نگاه کردند. طوری شده بود که ایوی هم گوشه و کنایه زدن را کناری گذاشته بود و اورلی هم توانسته بود یک بار هم که شده به چیزی غیر از ظاهر خودش توجه کند. الیلا کوشید از این لحظه سرشار از محبت لذت ببرد. اما نتوانست. نوعی دلزدگی بی‌طاقتی از درونش می جوشید. علتش را نمی دانست. کاش یکی پیدا می شد و این موضوع نچسب صحبت را عوض می کرد. دوست نداشتن مرکز توجه باشد. درست همون لحظه دختر بزرگش جانت انگار که دعای بی صدایش را شنیده باشد یک دفعه قاطی صحبت شد. خب من هم برایتان خبری دارم. مژدگانی می‌خواهم. همه سرها به طرف جانت چرخید. کنجکاوانه سراپا گوش منتظر ادامه حرفش شدند. جانت یک دفعه گفت اسکات و من تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. خب حالا می‌دانم چه می‌خواهید بگویید. هنوز دانشگاهتان تمام نشده. حالا صبر کنید، چه عجله‌ای دارید؟ هنوز جوانید و غیره و غیره. اما تو را به خدا درک بکنید. هر دوی ما برای برداشتن این قدم بزرگ آماده ایم. سکوتی غریب بر میز آشپزخانه حاکم شد. گرما و احساس نزدیکی که تا یک دقیقه پیش همشان را در بر گرفته بود دود شد و به هوا رفت. اولی و ایوی با نگاه‌های گنگ به یکدیگر خیره شدند. اما استر با یک لیوان آب سیب در دستش مثل مجسمه خنده‌دار و چاق ساخته دست مجسمه سازی دیوانه ماتش برد و همان جور خشکش زد. دیوید طوری که انگار اشتهایش کور شده باشد کارد و چنگال را کناری گذاشت. چشمهایش را تنگ کرد و به جانت نگاه کرد. در چشمهای قهوه‌ای روشنش استراب و نگرانی موج می زد. یک دفعه چنان عبوس شده و ترش کرده بود انگار یک شیشه سرکه سر کشیده. جانت که متوجه وخامت اوضاع شده بود شروع کرد به ناله و زاری. بفرمایید. من را بگو که خیال می کردم خانواده هم از شادی بال در می آورند و پرواز می کنند. اما کو؟ حال روزتان را ببینید؟ هر کی ببیند فکر می کند چه خبر مصیبت باری دادم. دیوید طوری که انگار خود جانت نمی داند چه گفته و باید کسی برایش تکرار کند گفت دخترم کمی قبل گفتی می خواهی ازدواج کنی. بابا جون خودم متوجه هم کمی ناگهانی شد. اما اسکات دیشب سر شام پیشنهاد کرد من هم بله را دادم. خیلی خوب اما برای چی؟ الیلا بود که این را پرسید. همین که جمله از دهانش خارج شد از نگاه های دخترش فهمید که از چنین سوالی تعجب کرده. اگر می پرسید خیلی خوب اما چه وقت؟ یا اگر می گفت خیلی خوب اما چطور؟ هیچ مسئلهی پیش نمی آمد. هر دو سوال جانت را خوشحال و راضی می کرد و اینطور تعبیر می شد که پس می توانیم مقدمات عروسی را بچینیم. در حالی که خیلی خوب اما برای چی؟ سوالی غیر منتظره بود. و جانت آمادگی جواب دادنش را نداشت. منظورت چیست که میگویی خیلی خوب اما برای چی؟ لابد برای اینکه عاشق اسکات شدم. مگر دلیل دیگری هم میتواند داشته باشد مادر؟ الیلا در حالی که کلمه ها را یکی یکی انتخاب میکرد کوشید حرفهایش را واضح تر بزند. نه عزیزم منظورم این بود که عجله تون برای چی بود؟ نکند حامله ای؟ امستر سر جایش تکانی خورد. خودش را جمع جور کرد و پشت سر هم سرفه کرد. آب سیب را کناری گذاشت و از جیبش یک قوطی قرص اسید معده در آورد و شروع کرد به جویدن. ایوی اما زد زیر خنده. خب پس بگوتی این سن و سال دایی می شوم مگر نه؟ الیلا دست جانت را گرفت. و به طرف خودش کشید و آهسته فشارش داد. لابد می دانی که واقعیت قضیه را خیلی راحت می توانی به ما بگویی. هرچه باشد خانواده ات هستیم و در هر حالتی پشتت را خالی نمی کنی. جانت با حرکتی خشن دستش را کشید و فریاد زد. مادر لطفاً تمامش کن. حامله نیستم. اصلا چه ربطی دارد؟ این حرف ها چیست که می زنی؟ الیلا در حالی که سعی میکرد آرام و متین باشد زیر لب زمزمه کرد. فقط میخوام کمکت کنم. با تأخیر کردنم میخواهی کمک کنی مادر؟ معلوم می شود که به نظر تو ازدواج کردنم با مردی که دوستش دارم فقط یک علت ممکن است داشته باشد. غذا قورتی حامل شدنم. یعنی فکر می کنی اینقدر ساده؟ حتی از مخیله از هم نمی گذرد که چون عاشق اسکات شدم می خواهم با او ازدواج کنم؟ درست 8 ماه است که با او بیرون می روم. الیلا گفت بچه نشد. فکر میکنی توی 8 ماه میشود فهمید مردها چی توی کلهشان میگذرد؟ 20 سال از با پدر زن و شوهریم. حتی ما هم نمیتوانیم ادعا کنیم همه چیز را درباره همدیگر میدانیم. 8 ماه با هم بودن مگر خیلی زیاد است. جلو بچه بگذاری قهر میکنن. ایوی لبخند موزیانی زد و پرید وسط حرف. خب مگر نمیگویید خدا دنیا را در 6 روز خلق کرد؟ آن وقت ببین توی 8 ماه چه کارها که نمیشود کرد. همه که چپ چپ نگاهش کردن، ایوی دهانش را بست و توی صندلیش فرو رفت. در این میان دیوید که ابروهایش را به هم گره زده و مشغول فکر کردن بود، حس کرد اوضاع دارد خرابتر می‌شود. برای همین فوراً دخالت کرد. جانم ببین، مادرت این را می‌خواهد بگوید. با یکی بیرون رفتن یک چیز است، ازدواج کردن با او چیز دیگر. جانت پرسید، اما بابا جان، یعنی تا دم مرگ باید همینطوری باشیم؟ الیلا آهی کشید و دوباره خودش را وسط رینگ پرت کرد. والا، بدون اینکه حرف را بپیچانم یک دفعه می‌گویم. من و پدرت منتظر بودیم آدم مناسب تری پیدا کنی. رابطه شما را نمی شود رابطه جدی حساب کرد. راستش هنوز برای اینکه رابطه جدی برقرار کنی خیلی بچه هستی. جانت با صدایی گرفته پرسید. می دانی چه فکر می کنم مادر؟ گمان می کنی همه چیزهایی که تو زمانی از آنها می ترسیدی الان سر من می آیند. اما اینطور نیست که چون تو در جوانی ازدواج کردی و به سن الان من که بودی بچه دار شدی، من هم قرار است همون اشتباه ها را تکرار کنم. صورت الیلا چنان سرخ شد که انگار سیلی آبداری خورده بود. در گوشه ای از ذهنش خاطراتی که میخواست فراموششان کند جان گرفتن. حالتهایش موقع که جانت را حامله بود، بیچارگیش، گریه های گاه و بیگاهش، بحران هایش. در اولین حاملگیش خیلی سختی کشیده بود. سلامتیش به خطر افتاده بود. دچار افسردگی شده بود. تازه مجبور شده بود زایمان زودرس بکنن. دختر بزرگش که 7 ماه به دنیا آمده بود هم در دوران نوزادی، هم در دوران کودکی، انگار همه زور و قوه او را مکیده بود. درست به همین دلیل بود که برای دوباره بچه دار شدن 10 سال صبر کرده بود الیلا. در این میان دیوید لابد تصمیم گرفته بود استراتژی متفاوتی امتحان کند که با آرامش وارد بحث شد. دخترم، وقتی دوستیت را با اسکات شروع کردی، ما هم به عنوان پدر و مادر خوشحال بودیم. خب، پسر خوب و درستیست. خیلی آغاز. تو این دور زمانه همچه کسی رو راحت نمی شود پیدا کرد. اما عجله‌ای ندارید که. حالا بگذارید فارغ التحصیل بشوید. بعدش معلوم نیست چه فکری می کنید. یه دفعه می بینید که آن موقع وضعیت فرق کرده. جانت سرش را به نشانه ممکن است تکان داد. اما پیدا بود حرفای پدرش خیلی هم به نظرش معقول نیامد. بعد یک دفعه سوال غیر منتظره‌ای پران. نکند همه اعتراضهایتان به این دلیل است که اسکات یهودی نیست. دیوید طوری که انگار نمیتوانست باور کند دخترش همچون نسبتی به او داده باشد، چشم از او برگرد. هرچه باشد همیشه به خودش افتخار کرده بود که پدری روشن فکر، با فرهنگ، امروزی، لیبرال و دموکرات است. راستش صرفاً به همین دلیل در خانهشان حتی از حرف زدن درباره مسائل نژادی، دینی، جنسیتی و طبقاتی دوری می‌کرد. اما جانت دستبردار نبود. پدرش را از گردونه خارج کرده و دوباره نگاه‌های پرسشگرش را به مادرش دوخته بود. مامان، توی چشمایم نگاه کن و جواب بده. اگر اسم پسری که دوستش دارم اسکات نبود و آرون فلانکشتاین بود، باز همینطوری به ازدواجم با او اعتراض می‌کردی؟ صدای جانت پیچ با پیچ و تیغ دار بود انگار. دل الیلا گرفت. یعنی دخترش انقدر از دست او عصبانی بود و دق دلی داشت؟ یعنی انقدر میشه کنایه میزد و مشکوک بود؟ عزیزم، ببین چه خوشت بیاد چه نیاید، حالا که مادرت هستم باید واقعیت‌های را به تو بگویم. جوان بودن، عاشق شدن، پیشنهاد ازدواج گرفتن، اینها چیزهای خیلی قشنگی هست. مگر خودم نمیدانم. من هم زمان خودش اینطور چیزها را از سر گذراندم. اما حرف ازدواج که پیش می آید، باید کلت را به کار بیندازی. ازدواج کردن با کسی که خیلی با تو فرق دارد، رسماً یعنی قمار کردن. ماها که پدر و مادرت هستیم، طبیعی است که از تو بخواهیم بهترین انتخاب را انجام بدهیم. خیلی خوب. اما اگر انتخابی که به نظر شما بهترین است در نظر من بدترین باشد، آن وقت چه؟ الیلا منتظر همچو سوالی نبود. با نگرانی آهی کشید و شروع کرد به مالیدن پیشانیش. اگر درد میگرن به سراغش آمده بود، سرش انقدر درد نمی کرد. من عاشق این پسر هستم مادر. میفهمی؟ جای آن پشت و پله های ذهنت همچین کلمه ای مانده؟ عشق؟ همون که میگویند وقتی دوچارش بشوی قلبت تاب تاب میزند، آن وقت آدم نمیتواند بدون عشق زندگی کند. الیلا ناخودآگاه قهقهه زد. با آنکه نمیخواست دخترش را مسخره کند، اما خندهش آنطور به نظر آمده بود. تمسخرآمیز. اعصابش به هم ریخته بود. خودش هم نمیفهمید چرا اینطور شده. چون پیش از این ده ها بار، شاید هم صد ها بار با دختر بزرگش دعوا کرده بود. اما هیچ وقت اینطور معذب نشده بود. اما امروز انگار نه با دخترش، بلکه با دشمنی بسیار موذی و آب زیر کاه دعوا میکرد. جانت انگار دلخور شده بود. مادر، چرا میخندی؟ تو هیچ وقت عاشق نشده ای؟ اه بس از دیگر، حوصله‌ام را سر بردی. بیدار شو عزیز من، خواهش میکنم چشمهایت را باز کن و بیدار شو. آدم که نباید اینقدر صاف و ساده باشد. اینقدر لحظه ای انگار برای پیدا کردن کلمه‌ای که دنبالش میگشت اطرافش را نگاه کرد. آخر سر اضافه کرد، اینقدر رمانتیک. جانت با ناراحتی پرسید، خب مگر رمانتیک بودن چه عیبی دارد؟ راستی رمانتیک بودن چه عیبی دارد؟ الیلا به فکر فرو رفت. قبلا اینطور نبود. قبلا برای اینکه بتواند از شوهر خودش انتقاد کند که چرا به اندازه کافی رمانتیک نیست، هوای این کلمه را داشت. خب از کی تا حالا از آدم‌های رمانتیک خوشش نمی‌آمد؟ جواب این سوال را پیدا نکرد. باز هم با همون روش سفت و سخت و دستوری به حرفهایش ادامه داد. عزیزم، در چه دور زمانه ای زندگی می کنیم؟ این را توی کلت فرو کن که زنها با مردی که دوستش دارن ازدواج نمی کنن. زن وقتی دید کارت به استخوان رسیده و لازم است برای آیندهش یکی را انتخاب کند، آن وقت می گردد و مردی را پیدا می کند که حدس می زند پدر خوب و شوهر خوبی از آب در می آید و می شود بهش تکیه کرد. فهمیدی؟ وگرنه عشق حس خوشایندی است که امروز هست و فردا نیست. الیلا جمله‌اش را تازه تمام کرده بود که نگاهش با نگاه شوهرش تلاقی کرد. دیوید دست‌هایش را روی سینه قفل کرده بود و بی آنکه تکانی بخورد یا حتی نفس بکشد، با چشمانی ثابت داشت نگاهش می‌کرد. پیش از این اصلا ندیده بود که اینطوری نگاه کند. درون الیلا انگار چیزی سوخت. ناگهان جانت گفت، من می دانم درد تو چیست مادر. تا تو به خوشبختی من حسودیت می شود. نمی توانی ببینی که جوان هستم. می خواهی من هم عین تو بشوم. خانم خانه‌دار بدبخت و منفعلی که از بی‌حوصلگی دچار بحران شده. الیلا انگار که سنگ بزرگی وسط معده‌اش گذاشته باشن همونطور ما. پس دخترش او را اینطوری می دیده؟ خانم خانه‌دار بدبخت و منفعلی که از بی‌حوصلگی دچار بحران شده؟ همینطور است؟ زنی معمولی که نیمی از راه را پیموده و زندانی زندگی زناشویی شده که رو به ویرانی؟ پس تصویرش اینطوری بوده؟ شوهرش هم اینطوری می دیدش؟ دوستایش چطور؟ همسایه هایش؟ در یک لحظه نگرانی به جانش افتاد. با خودش گفت نکند همه اطرافیانش در خفا دلشان به حال او می سوزد. و این فکر موذیانه چنان درونش را سوزاند که نفسش بند آمد و نتوانست حرفی بزند. دیوید رو به دخترش کرد و گفت زود از مادرت معذرت خواهی کن. ابروها را در هم گره کرده بود و صورتش آویزان بود. اما این علا اطفارش نه طبیعی بود نه باورپذیر. الیلا با نگاهی یخ‌زده گفت عیبی ندارد. منتظر عذرخواهی نیستم. جانت نگاهی با ناباورانه به مادرش انداخت. بعد با سرعت با خشم دستمال سفره‌ای را که جلوش بود پرت کرد. صندلی را به عقب هل داد. از پشت میز بلند شد و از آشپزخانه دوید بیرون. هنوز یک دقیقه نگذشته بود که اورلی و ایوی هم پشت سر هم از جایشان بلند شدند و پاورچین پاورچین بیرون رفتند. یا به شکلی غیر منتظره می‌خواستند از خواهر بزرگشان حمایت کنند یا اینکه از صحبت‌های سرد و بیروح بزرگترها خسته شده بودند. پشت سر آنها امستر هم پا شد. همانطور که داشت آخرین قرص معده‌اش را چرق و چروق می جوید، بهانه علکی آورد و زد بیرون. اینطوری پشت میز فقط دیوید و الیلا ماندن. توی هوا انگار غم و غصه موج می زد. خلای میان زن و شوهر آنقدر غلیظ بود که می شد با دست گرفتش. و هر دوشان خیلی خوب می دانستن که مسئله نه جانت هست و نه دیگر بچه هایشان. مسئله خودشان بودن. زندگی زناشویشان که خیلی وقت بود آتشش رو به خاموشی بود. دیوید چنگالی را که کمی قبل روی میز گذاشته بود دوباره برداشت و انگار که چیز جالب توجهی پیدا کرده باشد شروع کرد به بازی کردن و چرخاندنش. یعنی از حرفایی که الان زدی باید به این نتیجه برسم که با مردی که دوستش داشته ای ازدواج نکرده ای. نه عزیزم. البته که منظورم این نبود. دیوید که هنوز داشت با چنگال حرف میزد پرسید پس منظورت چی بود؟ من که موقع ازدواج گمان میکردم عاشقم هستی. الیلا گفت عاشق بودم. اما نتوانست جلو خودش را بگیرد و اضافه نکند. آن وقتها عاشق بودم. خیلی خوب. آن وقت از کی عاشق بودن را ول کردی؟ الیلا با چشمانی پر از شگفتی به شوهرش نگاه کرد. مثل آدم هایی که توی عمرشان عکس خودشان را توی آینه ندیدن و یک دفعه آینه را جلوی صورتشان میگیری و آنها از حیرت خشکشان میزند، او هم انگار که با واقعیتی غیر منتظره رو در رو شده باشد، ماتش بود. راستی؟ چند وقت از شوهرش را دوست ندارد؟ کدام آستانه؟ کدام نقطه عطر؟ کدام میلاد؟ انگار میخواست چیزی بگوید. کلمه پیدا نکرد. خشکش زد. در اصل زن و شوهر داشتن کاری را میکردن که در آن حرفه‌ای شده بودن. خود را به نفهمیدن زدن. روزها در نوعی بیخیالی می گذشت. نوعی چشم‌پوشی از همه چیز. در آن بستر آشنا و محتومش سوار بر روزمرگی ها سرد و بیروح کاهلانه و علی‌السویه جریان داشت. الیلا یک دفعه زد زیر گریه. نتوانست جلو خودش را بگیرد. دیوید بی‌حوصله رویش را برگرد. با خودش می گفت زنها اشکشان دم مشکشان است. به خصوص نفرت داشت از اینکه زن خودش را در حال گریه ببیند. برای همین الیلا وقتی کنار شوهرش بود به این راحتی ها گریه نمی کرد. اما اتفاقهای آن روز همه به نوعی غیرعادی بودند. به هر حال درست در همون لحظه تلفن زنگ زد و هر دویشان را از شب آن لحظه های زجرآور نجات. دیوید گوشی تلفن را برداشت. الو؟ بله. خودش هم اینجاست. لطفاً یک دقیقه صبر کنید. الیلا گوشی را که به طرفش گرفته شده بود گرفت و خودش را جمع جور کرد و تا اونجا که می توانست سعی کرد خوشحال و خندان جواب تلفن را بدهد. الو؟ بفهمی؟ صدای زن جوانی از پشت گوشی آمد. سلام الیلا. منم میشله. از دفتر انتشاراتی زنگ میزنم. کارها چطور پیش میرود؟ با خودم گفتم زنگ بزنم بپرسم کار رمانی را که داده بودیم شروع کرده ای یا نه. البته ویراستار من هم پرسیده بود. خلاصه برای همین زنگ زدم. این استیو ما تو این زمینه ها خیلی دقیق و وسواسی است. گفتم خبر داشته باشی. الیلا گفت آها خوب کاری کردی زنگ زدی. اما از درون آهی بی صدا کشید. اولین وظیفه‌ای که در این انتشاراتی مشهور به او که دستیار ویراستار بود محول کرده بودند، خواندن رمان نویسنده ناشناس بود. اول باید کتاب را می‌خواند و بعد گزارشی مفصل درباره‌اش می‌نوشت. الیلا دروغی پراند. به استیو بگو اصلا نگران نباشد. کار را شروع کردم. قصد نداشت در اولین کارش با دختری مثل شیره میشله سر و کله بزند که فکر و ذکری جز کارش نداشت. نه بابا، راست میگویی؟ خب رمانش چطور بود؟ الیلا به تپ تپته افتاد. لحظه ای نفهمید چه باید بگوید. آخر در مورد متنی که دستش بود هیچ چیز نمیدانه. تنها چیزی که می دانست این بود که رمانی تاریخی عرفانی است. این را هم می دانست که موضوعش درباره مولوی شاعر مشهور و دوست صوفی شمس تبریزی است. همین و بس. برای اینکه موضوع را به شوخی برگزار کند و درس بگیرد جریان را گفت. چیزه یعنی والا راستش کتابش خیلی عرفانی است. اما میشله کسی نبود که از شوخی او سر در بیاورد. خیلی جدی گفت. ببین به نظرم بهتر است برای این کار برنامه ریزی بکنی. آماده کردن گزارش همچون رمان سنگینی ممکن است از آنچه فکرش را میکنی بیشتر طول بکشد. این را گفت و صدایش در تلفن محو شد. صدای میشله رحصه ای رفت و آمد، آمد و رفت. در این میان الیلا سعی کرد توی ذهنش مجسم کند زن جوان آن طرف خط در آن لحظه چه کارها دارد می کند. خب، امکان داشت از یک طرف به کسانی دستورهایی بدهد و از طرف دیگر به نوشته انتقادی که در مورد یکی از نویسندگان مؤسسه در نیویورکر چاپ شده نگاهی بیندازد. همونطور که دارد گزارش های فروش را بررسی می کند، با مانیتور ور برود تا ببیند ایمیل جدیدی آمده یا نه. یا وقتی تونتون ساندویچ تون میخورد، لقمه توی دهانش را با قهوه سرد نرم کند. حتما در این اثنا داشت ماهرانه 5-6 کار رو یک جا انجام میداد. میشله یک دقیقه بعد که دوباره صدایش شنیده شد پرسید. الیلا، آنجایی؟ مگر نه؟ بله، هنوز اینجام. آها ببخشید اینجا اینقدر کار روی سرم ریخته که دارم دیوانه میشوم. مجبورم قطع بکنم اما یادت باشد برای تحویل کار 3 هفته وقت داری. بگذار ببینم امروز 17 مه هست. یعنی این گزارش حد اکثر باید تا 10 ژوئن به دستم برسد. همینطور است مگر نه؟ الیلا تا آنجا که میتوانست لحن صدایش را جدی کرد و گفت نگران نباش سر موقع تحویلت میدم. اما چیزی که احساسات واقعی اللا را لو می داد کلمه هایی نبود که به کار می برد. سکوت ها و وقفه‌های میان حرفایش بود. راستش هنوز حتی مطمئن نبود که دلش می خواهد رمانی را که به او دادن بخواند یا نه. اولش این وظیفه را با علاقه زیاد پذیرفته بود. اولین خواننده رمان چاپ نشده نویسنده ناشناس بودن به نظرش مثل بازی هیجان انگیز رسیده بود. در سرنوشت رمان و نویسندهش نقشی هرچند کوچک بازی میکرد. اما الان حسش فرق کرده بود. درست نمیدانست که میخواهد برای چنین متنی وقت بگذارد یا نه. موضوع رمان هیچ ربطی به زندگی خودش نداشت. تصوف، عرفان، زمانش را بگو، قرن 13، 700-800 سال پیش، مکانش را که اصلا نگو، آن بر دنیا، آسیای صغیر. او که نمیتوانست جاهایی را که داستان در آنها میگذشت حتی توی نقشه پیدا کند، چطور میتوانست فکرش را متمرکز کند و آن همه نوشته را بخواند؟ چطور میتوانست هوش و حواسش را بدهد به موضوعی که هیچ چیز دربارش نمیدانست؟ در این میان میشله حس کرده بود اللا دو دل است. برای همین در تنگنایش گذاشت. چی شده؟ نکنه مسئله پیش آمده؟ و چون فوراً از طرف مقابل جوابی نیامد اضافه کرد. اللا میتوانی به من اعتماد کنی. اگر چیزی هست که نمیتوانی هضمش کنی بهتر است که توی این مرحله بدانم. باید اعتراف کنم این روزها حواسم زیاد سر جایش نیست. به نظرم میرسد که نمیتوانم ذهنم را روی رمانی تاریخی متمرکز کنم. سوء تفاهم نشود. زندگانی مولوی برایم جالب است. اما توی این قبیل موضوعها انقدر ناشیم که نگو نپرس. یعنی با خودم میگویم بهتر نیست رمان دیگری برای خواندن بگیرم. رمانی که بتوانم راحت تر با آن ارتباط برقرار کنم. میشله گفت. لاغت تو یکی این حرف را نزن. این چه برخورد غیر سازنده است. اما حیف که توی شغل ما تقریبا همه افراد جدید این اشتباه را می کنن. تو فکر می کنی آدم رمانی را که با موضوعش آشناست راحت تر می خواند؟ همچه قاعده‌ای وجود ندارد. مگر اینطوری می شود ویراستاری کرد؟ نکند منظورت این است که چون الان در ماساچوست سال 2008 زندگی می کنیم فقط باید رمان‌هایی را برای چاپ آماده کنیم که داستانشان در این زمان و در این حوالی می‌گذرد. اللا حالت دفاعی به خود گرفت. نه، البته که هیچ منظوری نداشتم. و همین که حالت دفاعی گرفت، متوجه شد آن روز پشت سر هم حس کرده که منظورش را خوب نفهمیدند و مدام مجبور شده از خودش دفاع کند. از بالای شانه‌اش دزدکی نگاهی به شوهرش انداخت. یعنی او هم اینطور فکر میکرد؟ اما حالت چهره دیوید مثل دری قفل و مهر و موم شده بود. چنان رازآلود که نتوانست بگشایدش. والا بیشتر وقتها مجبور میشویم کتابهایی را بخوانیم که کوچکترین ربطی به زندگی خودمان ندارد. کار ما اینطوری است. بهت گفته باشم. ببین مثلا این هفته کتاب زنی ایرانی را برای چاپ آماده کردم که خاطرات سفرش را نوشته بود. پس باید چه کار میکردم؟ یعنی باید میگفتم چون این زن ایرانی است کتابش را بردارد ببرد پیش ویراستار ایرانی؟ اللا منومن کنان انگار که موقع دزدی مچش را گرفته باشن با حالتی درمانده گفت نه البته که نه اینو نمیخواستم بگم. علاوه بر این هم اگر نیروی ادبیات نتیجه این نیست که میان سرزمین های دور بین فرهنگ های متفاوت پل میزند. مگر ادبیات آدم‌ها رو به هم پیوند نمی‌زنن؟ البته همینطور است. تو رو به خدا حرفایم رو فراموش کن. گزارش پیش از موعد روی میز خواهد بود. در آن لحظه میشل متنفر بود که مثل موجودی دست و پا چلفته با او رفتار کرد. اما در اصل از خودش متنفر شد. چون خودش به این زن جوان جسارت و فرصت داده بود اینطور مثل عقل کلها با او حرف. میشله گفت، آها، باری کلا، همینطور با عزمی جز ادامه بده. سوء تفاهم نشود، اما به نظرم این وسط واقعیتی وجود دارد که نباید فراموش کنی. در این لحظه توی فهرست حداقل 20 نفر هستن که میخواهند جای تو باشن و این کار رو بگیرن. بیشترشان هم نصف سن سال تو را دارن. این گوشه ای از ذهنت بماند. آن وقت ببین ذوق و شوق کار کردن چطور به سراغت میآید. الینا سرانجام تلفن را که قطع کرد با شوهرش چشم در چشم شد. دیوید خیلی سرسنگین به نظر میآمد. معلوم بود منتظر از صحبت را از آنجا که قطع شده بود ادامه بدهن. اما الیلا دیگر دل و دماغش را نداشت که بنشیند و افسوس آینده دختر بزرگشان را بخورد. البته انگار از همون اول هم مسئله اصلی که زن و شوهر افسوسش را می‌خوردن این نبود. چند دقیقه بعد الیلا تک و تنها در آلاچیق توی حیاط روی صندلی نانویش نشسته بود. غروبی سرخ رنگ به سرعت داشت به آسمان نورت مپتون نزدیک می شد. آسمان به نظرش چنان نزدیک می رسید که گویی اگر دستش را دراز می کرد می توانست بگیردش. بعد از این همه سر و صدا و جر و بحث لابد آنقدر حالش بد شده بود که حالا می خواست به مغزش استراحت بدهد. نه پرداخت‌های کارت‌های اعتباریش، نه سوء تغذیه و رژیم های غذایی افراطی اورلی، نه درس نخواندن ایوی، نه عمه استر و آن کیک های مزخرف موزاییکیش، نه از پا افتادن سایه، نه برنامه های غیر منتظره جانت برای شوهر کردن، نه سالها خیانت شوهرش به او. تک تک مسائلی را که معمولا ذهنش را درگیر می کردن از پس گردنشان گرفت، توی قوطی های کوچولو گذاشت و به در هر کدامشان یک قفل زد. الیلا در این حالت روحی متنی را که از طرف انتشارات آربیتی به او داده بودند به دست گرفت و سبک سنگینش کرد. کاغذ ها را با سلیقه به هم دوخته بودند و توی فوشه شفاف گذاشته بودند. عنوان کتاب در اولین صفحه با مرکب نیلی رنگ نوشته شده بود. ملت عشق. صدا مژده مقدس داده. ملت عشق قسمت دوم. الیلا در این حالت روحی متنی را که از طرف انتشارات آربیتی به او داده بودند به دست گرفت و سبک سنگینش کرد. کاغذها را با سلیقه به هم دوخته بودند و توی پوشه شفاف گذاشته بودند. عنوان کتاب در اولین صفحه با مرکب نیلی رنگ نوشته شده بود، ملت عشق. به الیلا گفته بودند کسی چیزی درباره نویسنده نمی داند. فقط این را گفته بودند که مردی اسرارآمیز و ساکن هلند است، اسمش این زه زاهاراست. با هیچ آژانس ادبی قرارداد ندارد. دست نوشته رمانش را که حدود 300 صفحه می شود از آمستردام پست کرده و یک کارت پستال هم کنارش سنجاق کرده. روی کارت پستال عکس مزرعه های گل لاله بود که زیبایی گل های صورتی، زرد و کبودش چشم را خیره می کرد. پشت کارت هم یادداشتی بود که با خطی ظریف نوشته شده بود. ویراستار محترم، این سطور را از آمستردام برایتان می‌فرستم. اما داستانی که پیوست کرده‌ام در آناتولی می‌گذرد، در قونیه قرن 13. با این حال از صمیم قلب باور دارم که این داستان از زمان و از مکان و از اختلاف‌های فرهنگی رهاست، جهان شمول است. امیدوارم فرصت بیابید این رمان تاریخی عرفانی را بخوانید که دستمایه‌اش دوستی بیمثال جلال الدین مولوی، شاعر اعظم عالم اسلام با شمس تبریزی در بیش قلندری است. با این آرزو ملت عشق را به نشانی مؤسسه‌تان می‌فرستم. مرامتان عشق، عشقتان باقی باد. با احترام، عزیز ز زهارا. الیلا حد زد خود این کارت پستال حس کنجکاوی ویراستار انتشارات را تحریک کرده باشد. اما استیف سرش خیلی شلوغ بود. نمی توانست وقتش را صرف مطالعه یه رمان نویسنده تازه کار بکند. برای همین لابد بسته ای را که رسیده بود به دستیارش میشله داده. میشله حریص هم که وقتش به نظر خودش ارزشمندتر از بقیه است، رمان را طوری که کسی نفهمد برای دستیار جدیدش فرستاده بود. اینطوری ملت عشق دست به دست گشته بود و آخر سر روی دست اللا مانده بود. دیگر وظیفه او بود که کتاب را بخواند و درباره اش گزارشی مفصل بنویسد. اللا از کجا می توانست بفهمد که این رمان رمانی سردستی نیست؟ از کجا می توانست بفهمد که این کتاب به کلی جریان زندگیش را عوض می کند؟ از کجا خبر داشت که موقع خواندن ملت عشق زندگی خودش هم از نو سطر به سطر نوشته می شود؟ صفحه اول را باز کرد. در آنجا به بعضی اطلاعات درباره نویسنده برخورد. این زه زهارا آن وقتهایی که دنیا را نمی گردد با کتابهایش، دوستانش، گربه هایش و لاک پشت هایش در آمستردام زندگی می کند. ملت عشق اولین و احتمالاً آخرین رمان او. نویسنده که رغبت چندانی به رمان نویس شدن ندارد، این کتاب را صرفاً به دلیل احترام و علاقه‌ای که به مولوی و به خورشید محبوب او شمس تبریزی دارد، علمی کرده است. نگاه اللا به صفحه بعدی افتاد و همون موقع جمله آشنا در صفحه پیدا کرد. زیرا به رغم آنکه بعضی ها خلافش را ادعا می کنند، عشق حس خوشایندی نیست که امروز هست و فردا نیست. دهان اللا از تعجب باز ماند. اما آخر این جمله جمله او بود. یعنی دقیقا همون جمله ای بود که چند دقیقه قبل توی آشپزخانه به دخترش گفته بود. لحظه ای دچار شک احمقانه ای شد. انگار در گوشه ای از کائنات چشمی رازآلود می پاییدش. درونش لرزید. در اصل قرن 21 چندان فرقی با قرن 13 ندارد. هر دوی این قرنها را در کتابهای تاریخ اینطور ثبت خواهند کرد. قرن اختلافهای دینی که مثل و مانندش دیده نشده. مبارزه های فرهنگی، پیشداوری ها و سوء تفاهم ها. بی‌اعتمادی، بی‌ثباتی و خشونتی که همه جا پخش می‌شود و نیز نگرانی که دیگری منشأ آن است. روزگار هرج و مرج. در چنین روزگاری عشق صرفاً کلمه لطیف نیست. خود به تنهایی قطب نماست. در دنیایی که هیچ کس فرصت پرداختن به ظرایف عشق را ندارد، ملت عشق اهمیت بیشتری می‌یابد. بادی سرد به طرف اللا وزید. برگ‌های خشک داخل آلاچیق به هوا بلند شد و در اطراف چرخید. خورشید در افق غرب پنهان شد. شادی و گرمای آسمان فروکش کرد. چون عشق جوهره و هدف اصلی زندگی است. چنانکه مولانا به ما یادآوری کرده، روزی می‌رسد که عشق به چابکی گریبان همه را می‌گیرد. حتی گریبان آنهایی را که از او فرادی‌اند و حتی گریبان کسانی را که از کلمه رمانتیک مثل نوعی گناه استفاده می‌کنند. چشمای اللا به صفحه میخکوب شده بود. لب پایینش کمی کج شده، خودش هم خم شده و همونطور مانده. کسی که اینجا درباره‌اش صحبت می‌شد، خود خودش بود. اگر نوشته شده بود حتی گریبان خانم خانداری به اسم اللا روبینشتاین را که 3 بچه دارد و نزدیکی های بوستون زندگی می کند، همینقدر تعجب می کرد، نه بیشتر. صدایی از درونش گفت پوشه را کناری بگذارد. فوراً برود داخل خانه به میشله تلفن بکند و بگوید که این کتاب عجیب غریب را نمی خواند. اما زیاد دودل نماند. نفسی عمیق کشید و صفحه را ورق زد و به این ترتیب در یکی از شب‌های ملایم ماه مه خواندن رمان نویسنده‌ای را شروع کرد که حتی اسمش را نشنیده بود و دنیایی را تعریف می‌کرد که اللا هیچ چیز درباره‌اش نمی‌داند. ملت عشق، عین ز زهارا. ما زمان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. موسیا آدابدانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. مثنوی معنوی دفتر دوم. خیلی وقت پیش بود به دلم افتاد رمانی بنویسم، ملت عشق. جرأت نکردم بنویسمش، زبانم لال شد، نوک قلمم کور. کفش آهنی پایم کردم، دنیا را گشتم، آدم‌هایی شناختم، قصه‌هایی جمع کردم. چندین بهار از آن زمان گذشته، کفش‌های آهنی سوراخ شده، من اما هنوز خامم، هنوز هم در عشق همچون کودکان ناشی. مولانا خودش را خاموش می‌نامید، یعنی ساکت. هیچ به این موضوع اندیشیده‌ای که شاعری، آن هم شاعری که آوازش عالمگیر شده، انسانی که کار و بارش، حسیش، چیستیش، حتی هوایی که تنفس می کند، چیزی نیست جز کلمه ها و امضایش را پای بیش از 50,000 بیت پرمعنا گذاشته، چطور می شود که خودش را خاموش بنامد؟ کائنات هم مثل ما قلبی نازنین و قلبش تپشی منظم دارد. سالهاست به هر جا پا گذاشتم آن صدا را شنیدم. هر انسانی را جواهری پنهان و امانت پروردگار دانستم و به گفته هایش گوش سپردم. شنیدن را دوست دارم، جمله ها و کلمه ها و حرف ها را. اما چیزی که وادارم کرد این کتاب را بنویسم، سکوت محض. اغلب مفسران مثنوی برای نکته تایید می کنند که این اثر جاودان با حروف ب شروع شده است. نخستین کلمه‌اش بشنو است. یعنی می گویی تصادفی؟ شاعری که تخلصش خاموش بوده، ارزشمندترین اثرش را با بشنو شروع می کند؟ راستی، خاموشی را می شود شنید؟ همه بخش های این رمان نیز با همان حرف بی صدا شروع می شود. نپرس چرا. خواهش می کنم. جوابش را تو پیدا کن و برای خودت نگه دار. چون در این راه ها چنان حقایقی هست که حتی هنگام روایتشان هم نباید از پرده راز در آیند. اینز زهارا، آمستردام، 2007. مقدمه. بحران‌های سیاسی، مبارزه‌های بی‌پایان بر سر حاکمیت، نزاع‌های دینی، دعواهای مذهبی، آناتولی در قرن 13 شاهد همه اینها بود. در غرب صلیبی‌هایی که گویا عازم آزادی بیت المقدس بودند، قسطنطنیه را اشغال و غارت کرده و به این ترتیب زمینه فروپاشی امپراتوری بیزانس را فراهم آورده بودند. در شرق نبوغ نظامی چنگیز خان سبب شده بود قشون منظم مغول به سرعت همه جا را تسخیر کند. در همان حال که بیزانس می کوشید اراضی، رفاه و اقتدار از دست رفته را بازیابد، خانات ترک هم که در آن میان مانده بودند با یکدیگر می جنگیدند. در آن قرن چنان اختشاش و قائلهی حاکم بود که نظیرش تا آن زمان دیده نشده بود. مسیحیان با مسیحیان، مسیحیان با مسلمانان، مسلمانان نیز با مسلمانان در حال ستیز بودند. به هر سوی می رفتید، دشمنی و خصومت به هر طرفی می چرخیدید، استراب و حرص و طمع به هر که بر می خوردید، نگرانی از بابت آینده می دیدید. انتظاری پرتنش. درست در میانه این هیاهو، در شهر قونیه، عالمی مسلمان زندگی می کرد. این شخصیت ممتاز که اکثر مردم مولانا به معنای سرورمان خطابش می کردن، هزاران مرید و شیفته داشت که از چار سوی عالم آمده بودند. او را چراغی می دانستن که بر تمام مسلمانان نور می تواند. مولانا یا همون جلال الدین محمد مولوی در سال 1244 میلادی 642 هجری قمری با شمس تبریزی آشنا شد. شمس از دراویش قلندریه بود. زبانی تند و تیز داشت. روندی که با تلاقی راه‌هایشان شروع شده بود، زندگی هر دوشان را از بیخ و بن دگرگون کرد. دلشان یکی شد. صوفیان قرن‌های بعد پیوند آن دو را به یکی شدن دو دریا تشبیه کردند. در سایه دوستی و مصاحبت با شمس بود که مولانا جسارت یافت از دایره قواعد مرسوم پا فراتر بگذارد و به اهل دلی مخلص، مدافع آتشین عشق، بانی سما و شاعری پرشور بدل شود. آثار معظمی که از خود بر جا گذاشت، لقب شکسپیر عالم اسلام را برایش به ارمغان آورد. در عصر تعصب‌ها و پیش‌داوری‌هایی که تا اعماق جامعه ریشه دوانده بود، از معنویاتی فراگیر و صلح‌جو دفاع کرد. در خانه‌اش را به روی همه انسان‌ها گشود. بر جهاد باطنی تأکید کرد که هدفش به کمال رساندن انسان بود. توصیه می کرد که انسان تا آخر با منیتش بجنگد و گام به گام بر نفسش غلبه کند. محاذا همه این اندیشه ها را نپذیرفتند. درست همان گونه که همه طوفان عشقی را که در دل دارند نمی پذیرند. پیوند قوی روحانی میان شمس تبریزی و مولوی آماج تیرهای بدگویی و تهمت و افترا قرار گرفت. حتی بعضی گفته هایشان را کفرآمیز خواندند. درکشان نکردند. به آنها تهمت و افترا زدند. حسادت ورزیدند. سرانجام شاید نزدیکترین کسانشان به آنها خیانت کردند. 3 سال پس از آشناییشان به شکلی غمبار از یکدیگر جدایشان کردند. اما داستانشان در اینجا به پایان نرسید. در اصل این داستان پایان نیافت، ادامه پیدا کرد. حتی پس از گذشت 800 سال، امروز هم روح شمس تبریزی و روح مولانا جلال الدین رومی زنده و سیال میان من در حال سماع هست. قاتل اسکندریه شعبان 650 بیشک دیگر زنده نیست. خیلی وقت است مرده. اما هر جا که می روم چشمهایش با من است. مثل 2 سنگ سیاه و شوم آویخته از آسمان تعقیبم می کند. امیدوار بودم با دور شدن از خونیه، با فرار کردن به دور دست ها، از شر این خاطره که مثل مته مغزم را سوراخ می کند خلاص شدم. هنوز هم فریادش در مغزم می پیچد. همون صدایی که پیش از کشیده شدن خون صورتش، در آمدن چشمهایش از چشمخانه و بسته شدن دهانش پس از کشیدن آخرین دم از حنجره برآورد، صدایی همانند زوزه گرگی در تله افتاده، فریاد الوداع آدمی خنجر خورد. وقتی کسی را بکشی، حتم بدان که چیزهایی از او به تو سرایت می کند. تصویری، بویی، نفسی، آهی، لعنتی، صدایی. من بهش میگویم نفرین مقتول. به بدنت میچسبد و میماند. شروع میکند به کندن. انگار که بخواهد بدنت را سوراخ کند و رد شود. تا وقتی که به اعماق قلبت نفوذ کند. آنجا که رسید جا خوش میکند و دوباره در تو زنده میشود. به خوابت می آید و رویاهایت را تکه پاره می کند. روز را هر طوری هست سر می کنی. اما همین که شب شد و تنها ماندی در رخت خوابت عرق سرد می بینی. همه مقتول ها در وجود قاتلان به زندگی ادامه می دهند. از هنگامی که قابیل حابیل را کشت، هیچ قاتلی نتوانسته از کشیدن بار امانت قربانیش رها شود. کسانی که در کوچه بهشان برمیخورم اصلا نمیتوانند این را حد بزنند. اما از هر آدمی که تا امروز جانش را گرفتم نشانی با خود دارم. مثل گردن آویزهای نامرئی از گردنم آویختن تنگ هم با
همه سنگینیشون. زندگی کردن با این بار آسان نیست. حتی بعضی وقتها نفس نمیتوانی بکشی. این طوریست دیگر. رنج و بدبختی آدم کشتن به هیچ چیز نمیماند. عذاب علیم است. اما میشود گفت که دیگر عادت کردم. مثل بخشی از زندگیم قبولش کردم. آرامشم را برهم نمیزند. یا اینکه زمانی اینطور فکر میکردم. اما این آخرین جنایت چطور شد که اینقدر تکانم داد؟ این دفعه همه چیز از همون اول با دفعه های دیگر فرق داشت. مثلا اینکه کار را چطور پیدا کردم. یا اینکه باید بگویم کار چطور مرا پیدا کرد. سال 645 آخرهای پاییز بود. در قونیه قلچماق آدمی مخنث بودم که خانه بدنام داشت و خشم و غضبش معروف بود. وظیفه‌ام زهر چشم گرفتن از روسبی‌ها بود و حد و حدود مشتری‌ها را بهشان فهماندن و اگر لازم می‌شد ترساندن چشم این و آن. انگار همین دیروز بود. دنبال یک فراری بودم. روسبی که از خانه مخنث فرار کرده بود. بدبخت یک دفعه به سرش زده بود آب توبه به سرش بریزد و عابد و زاهد بشود. چه غلط‌ها. دختر قشنگی بود. حیف بود. کمی دلم برایش میسوخت چون اگر پیدایش میکردم صورتش را چنان از ریخ میانداختم که دیگر هیچ مردی نتواند نگاهش کند. چیزی نمانده بود دختر احمق را که لقبش گل کویر بود گیر بیاندازم. اما نامه اسرارآمیز به دستم رسید. نامه غیر منتظره که توجه هم را به سوی دیگر کشاند و فکرم را به خود مشغول کرد. زیرش امضا شده بود نگهبانان ایمان. در نامه نوشته بودند: خوب می دانیم که تو کی هستی. در گذشته فدایی اسماعیلی بودی. پس از مرگ حسن صباح و دستگیر و زندانی شدن رهبران طریقت دیگر نتوانستید به اوضاع سر و سامان بدهید. نتوانستید مثل سابق مجموع بمانید. برای آنکه گیر نیفتی به قونیه فرار کردی. در اینجا مخفی شدی و برای خودت نامی جدید و کاری تازه پیدا کردی. الان برایت کاری داریم که انگار جامه ایست به قامت تو دوخته شده. در نامه نوشته بودند که برای موضوعی بسیار مهم به خدماتم نیاز دارند. اطمینان می‌دادند که پاداش خوبی در انتظارم است. اگر پیشنهاد نظرم را جلب می‌کرد، پس از نماز مغرب باید به میخانه‌ای مشهور می‌رفتم. محل ملاقات آنجا بود. قرار بود پشت نزدیکترین میز به پنجره پشت به در بنشینم، سرم را پایین بیاندازم و به کف خاکی میخانه نگاه کنم. و چشم از آنجا بر ندارم. کمی بعد آدمی که قرار بود استخدامم کند یا آدمهایی که قرار بود استخدامم کنند پیشم می آمدن. نه موقع آمدنشان اجازه داشتم سرم را بلند کنم و به صورتشان نگاه کنم، نه موقع رفتنشان و نه هنگام صحبتم. نامی عجیبی بود. اهمیتی بهش ندادم. عادت داشتم به ادا اطفار مشتری ها. در این سالها آدم‌های جور با جوری استخدامم کرده بودند. تقریباً همه‌شان می‌خواستن ناشناس بمانند. به تجربه ثابت شده مشتری هرقدر بیشتر اصرار بکند که هویتش ناشناس بماند، همانقدر به مقتول نزدیک‌تر است. این قاعده کلی را می‌دانستم. اما به من ربطی نداشت. کار من معلوم بود. کشتن. به بهشت و دوزخش کاری نداشتم. از وقتی قلعه علموت را ترک کرده بودم، زندگیم برای منبال می گشت. راستش کمتر سوال می کردم. اصلا برای چه باید سوال می کردم؟ تنها چیزی که می دانستم این بود که توی این دنیا برای هر آدمی حداقل یک نفر هست که می خواهد سر به تنش نباشد. این که دست به جنایت نزده اند به این معنا نیست که روزی قصد جان یکی را نخواهند کرد. ممکن است این گناه عذاب‌آور را در دفتر اعمالشان ننوشته باشند. اما معنیش این نیست که چنین خوب و هوسی در دل ندارند. چنین هوا هوسی در دل دارم. راستش را بخواهید برای همه بدون استثنا لحظه ای میرسد که میتوانند یکی را بکشند. اما این را اکثر آدم ها نمیدانند. نمیخواهند بپذیرند. تا وقتی حادثه غیر منتظره باعث شود خون جلوی چشمشان را بگیرد. چقدر هم مطمئنن که دستشان هیچ وقت خون آلوده نمی شود و جان کسی را نمی گیرن. حالان که همه چیز به تصادفی بندند. گاهی یک حرکت چشم و ابرو کافی است تا خون کسی به جوش بیاید. از کاه کوهی بسازد و سر هیچ و پوش دعوا و کتککاری راه بیندازد. راستش حتی در زمان و مکان اشتباه بودن کافی است برای آنکه حیوان درون آدم‌های پاک و تمیز و باشرف یک دفعه آشکار شود. همه می‌توانند آدم بکشند. اما در این دنیا آدم‌های کمی می‌توانند کسی را که اصلاً نمی‌شناسند با خونسردی بکشند. در اینجاست که من وارد میدان می‌شوم. کار را من یکسره می‌کنم. کارهای کثیف دیگران را انجام می‌دهم. توی این دنیا به امثال من هم احتیاج هست. مگر خداوند متعال هنگام برپایی نظام مقدسش اسرائیل را در کار جان گرفتن نایب خودش تعیین نکرده است؟ اینطوری انسان‌ها هر بلایی که سرشان بیاید تقصیر اسرائیل می‌زنند. می توانید بگویید اسرائیل عادل است؟ اما راستش این دنیا چندان هم محل عدالت نیست. مگر نه؟ به هر حال هوا که تاریک شد به میخانه ای رفتم که در نامه نوشته شده بود. اما داخل که شدم دیدم میز کنار پنجره پر است. مردی که روی صورتش جای زخم شلاق بود پشت میز با رفته بود. می‌خواستم مردک را بیدار کنم و بگویم گورش را گم کند. اما در آخرین لحظه منصرف شدم. معلوم نمی‌شود عیاش‌ها چه موقع چه کاری می‌کنند. برای همین ممکن است کار دست آدم بدهند. لازم نبود بی جهت توجه دیگران را جلب کنم. برای همین پشت نزدیک‌ترین میز نشستم و رویم را به طرف پنجره برگرداندم. منتظر نشستم. خیلی نگذشته بود که دو نفر آمدن. دو طرفم نشستن. ماندم وسطشان. صورتشان را خوب پوشانده بودن تا نبینمشان. اما نیازی نبود صورتشان را ببینم تا بفهمم هر دو چقدر جوان، گیج و غافلند. پیدا بود آمادگی کاری را که شروع کرده اند ندارند. یکیشان گفت تعریفتان را زیاد شنیده ایم. در صدایش نگرانی موج می‌زد. می‌گویند در این کار رو دست ندارید. حرفای جوان به نظرم خنده‌دار رسید. اما جلوی خنده‌ام را گرفتم. متوجه شدم که از من می‌ترسند. این برای من خوب بود. اگر به اندازه کافی می‌ترسیدند، جرأت نمی‌کردند کلک بزنند. درست شنیدید. تو این کارها رو دست ندارم. برای همین به من می‌گویند کله شغال. کار هر چقدر هم که مشکل باشد مشتری ها را ناامید نمی کنم. مرد جوان که انگار تن لرزه هم گرفته بود گفت خب این خیلی خوب است چون کاری که می خواهیم انجامش بدهی ممکن است چندان آسان نباشد. همان موقع دیگر مرد جوان وارد صحبت شد. یکی هست مردک بلای جان ما شده. کلی دشمن برای خودش پیدا کرده. از وقتی به این شهر پا گذاشته جز فلاکت و بدبختی با خودش نیاورده. هیچ خیلی از اون ندیده ایم. چند بار اخطار دادیم اما یک گوشش در بود گوش دیگرش دروازه. نه تنها عقل به کلش نیامد بلکه هار بود هارتر شد. چاره دیگری برای ما نگذاشته. حرفی نزدم راستش همیشه همینطور است. مشتری ها پیش از دست دادن با من نمیدانم چرا شروع میکنن به توضیح دادن. همیشه هم میگوین آدمی که میخواهند کشته شود چقدر پدر سوخته و بیمناموس و عوضی است. انگار اگر به آنها حق بدهم جرمی که قرار است مرتکب بشویم سبکتر بشویم. فهمیدم. خب این آدم کی هست؟ اینطوری که پرسیدم دست پاچه شدم. حرفای بی سر و ته زدم. کافری که به دین و ایمان پشت کرده، سرکشی که کار را به بی‌حرمتی و کفر کشانده، درویشی فاسد. آخرین کلمه را که شنیدم موهای تنم سیخ شد. فکرهای مختلف از ذهنم گذشت، اعصابم به هم ریخت. تا آن روز همه جور آدمی کشته بودم، جوان، پیر، مرد، زن، سالم، علیل، اما درویش یعنی کسی که خودش را وقف دین و ایمان کرده بینشان نبود. من هم برای خودم اعتقاداتی داشتم. راستش نمی‌خواستم غضب خدا را به جان بخرم، چون با همه این حرفا از خدا می‌ترسیدم. متاسفم آقایان، پیشنهادتان را قبول نمی‌کنم. دلم نمی‌خواهد دستم به خون درویش آلوده شود. کس دیگری برای این کار پیدا کنید. پا شدم که بروم که یکی از جوانان التماس کنان دستم را بگیرد. خواهش می‌کنم جواب رد ندهید. دست مزدتان هر چقدر باشد حاضریم دو برابرش را بدهیم. یک دفعه تصمیم گرفتم و پرسیدم اگر سه برابرش را بخواهم آن وقت چه؟ مطمئن بودم نمیتوانند همچو دست مزد بالایی بپردازند. اما چیزی که اصلا انتظارش را نداشتم شد. پس از لحظه ای مکس هر دو گفتند پیشنهادم را قبول میکنند. دوباره سر جایم نشستم. مخندش سوت میکشید. راستش پول خوبی بود. اگر این قتل را مرتکب میشدم میتوانستم سالهای سال راحت زندگی کنم. دیگر لازم نبود نگران پول شیربها باشم. میتوانستم فوری ازدواج بکنم و بدون آنکه فکر نان شب باشم راحت زندگی کنم. با توجه به وضعیتی که داشتم و پولی که دستم را میگرفت دیگر برایم درویش و غیر درویش فرقی نمیکرد. جون همه را می توانستم بگیرم. از کجا می دانستم در آن لحظه بزرگترین اشتباه زندگیم را مرتکب شدم و بعداً از پشیمانی آرزوی مرگ می کنم. از کجا می دانستم کشتن این درویش چقدر سخت خواهد بود و حتی پس از مرگش نیز تیزی نگاه های همچون خنجرش را بر سینم احساس خواهم کرد. از زمانی که شمس را در حیات کشتم و جسدش را در چاه انداختم 5 سال می گذرد. هنوز هم صدای برخورد تنش با آب را نشنیدم. هیچ صدایی از چاه در نیامد. انگار بدن درویش به جای افتادن در آب به عرش صعود کرد. از وقتی که مرده یک شبم بدون کابوس نگذشته. و هنوز هم هر وقت به چشمه‌ای، برکه‌ای، حوزه یا هر جای دیگری نگاه می کنم که آب جمع شده، وحشتی سرد تمام وجودم را در بر می گیرد. دست هایم می لرزد و حال تهوع پیدا می کنم. هر وقت به یاد آن شب می افتم دلا می شدم و بالا می آورم. انگار بخواهم هر چه در درونم انباشته شده از بدنم خارج کنم. خارج کنم و خلاص شدم. دست هایم، پاهایم، شده پوست و استخوان. چه شگفت‌انگیز، او مرده اما هنوز زندگی می‌کند. من اما هر روز می‌میرم و باز می‌میرم. صدا مژده مقدس.
ملت عشق، قسمت سوم. بخش اول، خاک، پدیده‌های عمیق، آرام و جامد زندگی. شام کاروانسرایی نزدیک سمرقند، شعبان 639. باز امشب سر شام به درون عالم دیگر کشیده شدم. این بار چیزهایی که دیدم چنان زنده، چنان واقعی، چنان براق بودند که خانه‌ای بزرگ که حیاتش پر بود از گل‌های زرد و زیبا. در وسط حیاط چاهی که خنک‌ترین آب دنیا از آن می‌جوشید. آخر پاییز، ماه کامل در آسمان، شبی رازآلود، چند حیوان که به تاریکی زنده اند در میانه می گشتند. جغد، خفاش، گرگ، بعضی در حال خواندن، بعضی در حال زوزه کشیدن. مدتی بعد مردی میان سال از خانه بیرون آمد. په، شانه، نگاهش آرام، چشمای اصلیش دوخته شده بر اعماق، بر صورتش زایه‌ای غلیظ، در چشمانش غمی بی‌مثال. به چپ و راست چرخید و صدا زد: شمس، شمس، کجایی؟ باد دیوانه سر وزید. ماه پشت ابرها پنهان شد. گویی طبیعت هم پرهیز می‌کرد از اینکه شاهد اتفاق‌ها باشد. آواز جغد‌ها خاموش شد. بال خفاش‌ها از حرکت ایستاد. آتش اجاق حتی دیگر صدای ترق تروق در نیاورد. سکوت مطلق سکون بر همه دنیا حاکم شد. مرد آهسته آهسته به نزدیک چاه آمد. خم شد و تا ته چاه را نگاه کرد. زمزمه کرد: شم، عزیزتر از جانم، نکند آنجایی؟ دهانم را باز کردم تا پاسخ بدهم، اما صدایی از میان لبانم خارج نشد. مرد بیشتر خم شد و با دقت ته چاه را وارسی کرد. ابتدا جز آب‌های تاریک چیزی ندید. بعد یک بار آن پایین متوجه دستم شد که مثل کلکی که بعد از طوفان روی دریا تکان بخورد و با تکان خوردنش دریا را مواج کند، آواره و سرگردان روی آب می‌گشت. به دنبالش متوجه یک جفت چشم شد که بالا را نگاه می کردن. چشمهایم از ته چاه به ماه کامل نگاه می کردن که از پشت ابرها در آمده بود. از جایی که انداخته بودنم به ماه نگاه می کردم. طوری که انگار از آسمان پرسجو می کردم که قاتلم کیست؟ مرد روی زانوانش افتاد. به سینش می کوبید و فریاد می زد: کشتندش، شمس را کشتن. در همون لحظه سایه از پای بوته‌ای خزید و آمد. مانند گربه‌ای وحشی، موذیانه و با ظرافت از دیوار حیات گذشت. مردی که در حیات بود متوجه قاتل نشد. زیر بار غم و غصه فریاد می‌زد و هرچه بیشتر فریاد می‌زد، مثل آینه‌ای که راز را نگه نداشته، ترک می‌خورد و می‌شکست. فریادش مثل خورد شیشه های تیز به چهار طرف پخش می شد و شب را سوراخ سوراخ می کرد. بروید کنار ببینم. مرد، مگر دیوانه شده ای؟ چرا مثل گوساله های دیوانه فریاد می زنی؟ مگر با تو نیستم پسر؟ این سر و صدا را تمامش کن وگرنه می اندازمت بیرون. مگر کری؟ نمیشه نوی چه میگویم. گفتم ببر. ببر دیگر. خودم را به نشنیدن صوت داوودی زدم که بیخ گوشم داد میزد. فقط برای آنکه بتوانم کمی بیشتر در عالم دیگر بمانم. کنجکاو بودم بدانم چطور مردم. علاوه بر این میخواستم این مرد را که چشمانش اندوه خالص بود یک بار دیگر ببینم. چه کسی بود؟ با من چه نسبتی داشت؟ در شبی پاییزی برای چه دنبالم می‌گشت؟ اما برای گذشتن از دروازه عالم دیگر فرصت نماند. یکی دستم را گرفت و چنان با شدت تکانم داد که لحظه‌ای با خود گفتم الان از که دندان‌هایم بریزد. این شد که با زور به این دنیا کشیده شد. آهسته آهسته بیمیل و رغبت چشمهایم را باز کردم. صاحب صوت داوودی را دیدم که بالای سرم ایستاده. مردی قد بلند و چاق بود. ریش جنگندمی و سبیل از بناگوش در رفته ای داشت که نوکهایش را چرب کرده بود. شناختمش. کاروان سرادار بود. در یک لحظه متوجه دو چیز شدم. به داد و فریاد راه انداختن، زورگویی و زهر چشم گرفتن عادت داشت و الان از خشم خون جلو چشمایش را گرفته بود. پرسیدم: چی شده؟ برای چی دستم را می‌کشی؟ کاروان سرادار قلولند کنان گفت: می‌پرسی چی شده؟ باید از تو پرسید چی شده. می‌گفتم جیغ زدن را تمامش کن، اینطوری مشتری‌ها را فراری می‌دهی.
همانطور که میکوشیدم از دستهای منگن وارش خلاص شوم، با صدایی گرفته پرسیدم: راست میگویی؟ جیغ میزدم؟
چجور هم؟ کمی قبل مثل خرسی خاکستری که تیغ به پنجهش فرو رفته باشد نعره میزدی. گفتم الان است که سقف روی سرمان پایین بیاید.
تو چه شد یک دفعه؟ همانطور که غذا میخوردی خوابت برد. لابد کابوس چیزی دیده ای.
میدانستم تنها توضیحی که ممکن است به نظر کاروانسرادار منطقی بیاید همین است. میتوانستم برای آنکه راحتم بگذارد مطابق میلش رفتار و حرفایش را تایید کنم. اما زبانم به دروغ نچرخید. گفتم: نه، همچون چیزی نشد. نه خوابم برد، نه کابوس دیدم. راستش مثلا خواب نمی بینم.
کاروان سرادار با اصرار پرسید: خب پس برای چی اونطور جیغ می زدی و هوار می کشیدی؟
چون که به عالم دیگر رفتم و برگشتم. من بعضی وقتها برای کشفیات به عالم دیگر می روم. خواب و رویا یک چیز است، کشف و شهود چیز دیگر.
کاروان سرادار با دهان باز نگاهم کرد. با عصبانیت نوک سیبیل‌هایش را توی دهانش فرو کرد و گاز گرفت. سرانجام گفت: شما درویش ها همگی زده به سرتان. درویش های آوارهی مثل تو که دیگر جای خود دارن. بس که از صبح تا شب با دهن روزه توی کوچه ها میگردید و قرآن میخوانید، آفتاب به کله تان میخورد و لابد همینطوری قاطی میکنید و سراب میبینید.
خندیدم. حق داشت. اگر نمیگوین میان فنا شدن در خدا و فنا شدن عقل تار موی فاصله است. در همون لحظه سر و کله دو تا از شاگردهای کاروانسرادار پیدا شد که دو طرف مجمعه بزرگی را گرفته بودند و می آوردند. مجمعه پر بود از گوشت سرخ شده بز، ماهی شور، کباب برای معطر، نان پخته شده در روغن دنبه، سیرابی، آش عدس و چه و چه. همین که شاگردها غذاهایی را که آورده بودند بین مشتری‌ها پخش کردند، بوی سیر و پیاز و انواع ادویه‌جات همه جا را برداشت. نزدیک میز من که آمدند، یک کاسه آش و یک قاچ نان سیاه برداشتند. کاروان سرادار نگاهی به آش و نان انداخت و پرسید: ببینم، پول اینا رو داری بدهی؟
گفتم: نه، اما اگر بخواهی میتوانم عوض غذا و جایی برای ماندن یک خوابت را تعبیر بکنم.
مگر تو نبودی که کمی قبل میگفتی اصلا خواب نمیبینی؟
همینطور است. من خوابگذاریم که اصلا خواب نمیبینم.
کاروان سرادار رو ترش کرد و گفت: گفته بودم که همگی زده به سرتان. خوب است همین الان بیرونت کنم؟ الان ببین چی بهت میگویم. حرفهایم را آویزه گوشت کن. یا چه میدانم کنار آن کشکول درویشیت آویزان کن. نمیدانم چند سال داری، اما پیداست آنقدر دعا کرده ای که برای هر دو دنیایت کافی باشد. دیگر این کارها را رها کن. برو یک زن خوشگل بگیر، خانواده تشکیل بده، سر و سامان پیدا کن، بچه دار بشو. آن وقت ریشه میزنی و یک جا ساکن میشد. وقتی میبینی همه جا بدبختی یکیست، گشتن دور دنیا دیگر معنایی ندارد. از من به تو نصیحت. گمان میکنی چیزهای جدید پیدا میکنی؟ نگاه کن، از چهار گوشه دنیا مسافر به این کاروانسرا میآید. بعد از چند پیاله همگی همان داستانهای تکراری را تعریف میکنند. آدم همه جا همان آدم است. آش همان آش. آب همان آب. گوه همان گوه. گفتم: اما من که دنبال چیز متفاوتی نمی گردم. فقط دنبال حق می گردم. سفر من سفر یافتن پروردگار است.
یک دفعه صدایش خشن شد. در این صورت جای اشتباهی دنبال او می گرد.
پروردگارت رفت. نپرس کی برمیگردد چون نمیدانم. این حرفا را که شنیدم سوزشی در دلم احساس کردم. گفتم هر کس از خدا بدی بگوید در اصل بدی خودش را گفته. چه بداند چه نداند همین است که هست. لبهای کاروانسرادار به تبسمی کج و کوله باز شد. در صورتش انفعال و نوعی سرخوردگی بچگانه خوانده می شد. سوال کردم مگر نمی گوید ما از شاهرگتان به شما نزدیک تریم. خدا در آسمان فرسنگ ها دور از اینجا روی تختی نمیشست که هر آن همه جاست و درون همه ما. از این رو هیچگاه ترک ما نمی کند. خودش را چطور می تواند ترک کند؟ کاروان سرادار فوراً با نگاهی سرد جواب داد. اما چیزی که فکر می کنی نمی شود شده. ما را ترک کرد. اما باور کن اینطوری بهتر شد. اگر خدا اینجا باشد و وقتی مصیبت‌های جور و واجور سرمان می‌آید، انگشت کوچکش را هم تکان ندهد، بگو ببینم، این چطور پروردگاری است؟ آهسته گفتم، این نخستین قاعده از قواعد چلگانه است. قاعده اول، کلماتی که برای توصیف پروردگار به کار می‌بریم، همچون آینه ایست که خود را در آن می‌بینیم. هنگامی که نام خدا را می شنوی، ابتدا اگر موجودی ترسناک و شرم‌آور به ذهنت بیاید، به این معناست که تو نیز بیشتر مواقع در ترس و شرم به سر می بری. اما اگر هنگامی که نام خدا را می شنوی، ابتدا عشق و لطف و مهربانی به یادت بیاید، به این معناست که این صفات در وجود تو نیز فراوان است. کاروان سرادار گفت، مزخرف نگو. اینطور که تو میگویی خدا میشود محصول مخیله ما. به نظرم میرسد که تو حرفش را نتوانست تمام کند. چون همان موقع در ردیف‌های پشت قیامتی برپا شد. وقتی برگشتیم و به سمتی که سر و صدا از آنجا میآمد نگاه کردیم، دو مرد درش هیکل دیدیم که نعره‌های مستانه سر داده بودند. هر دو بی‌شرمانه برای دیگر مشتری‌ها قلدربازی در می‌آوردند. غذایشان را از کاسه‌هایشان برمی‌داشتند و پیاله‌هایشان را سر می‌کشیدند. اگر هم کسی اعتراض می‌کرد، مثل پسر بچه‌های بی‌آر، هر چه دم دستشان بود به طرفش پرت می‌کردند. کاروان سرادار تا چشمش به این منظره افتاد، با عصبانیت دندان قروچه رفت. حالا این الاغ‌های آدم نما را ببین. انگار دنبال درد سر می گردن. تماشا کن درویش، تماشا کن و یاد بگیر. کاروان سرادار این را گفت و در یک چشم به هم زدن خودش را با آن طرف اتاق رساند. گلوی یکی از مشتری های مرد را گرفت و مشت محکمی توی صورتش خوابان. مرد که منتظر چنین چیزی نبود، مثل کیسه خالی روی زمین پهن شد. از دهانش جز ناله ضعیف صدای دیگری در نیامد. مشتری دیگر وضعیت را که دید به کاروان سرادار حمله کرد، اما او هم نتوانست مشت‌های کاروان سرادار را تاب بیاورد و نقش زمین شد. کاروان سرادار لگد محکمی به پهلوی مرد افتاده بر زمین زد. بعد با چکمه‌های سنگینش دست او را لگد کرد. صدای شکستن استخوان دستش را شنیدی. فریاد زدم. بس است. داری می‌کشیش. همین را می‌خواهی؟ صوفیم، به بهانه بهای جانم دفاع می‌کنم از جان. قسم خوردم، به مورچه هم آزارم نمی‌رسد. اگر پرنده ببینم، سلیمان را به یاد می‌آورم. اگر ماهی ببینم، یونس را. دست یاری رساندن است وظیفه‌ام. زندگی بخشیدن. اگر ببینم مردی به دیگری آسیب می‌رساند، برای دفاع از فرد ضعیف هرچه از دستم بیاید انجام دهم. اما در آداب ما خشونت جایی ندارد. آنچه از من برمی آمد این بود که بدن فانیم را مانند پرده بی جان بکشم میان کاروان سرادار و کاروانی. کاروان سرادار خشمگینانه نگاهم کرد.
درویش، در این کار دخالت نکن، وگرنه تو را همانقدر میزنم که از کارت پشیمان شوی.
اما هر دو میدانستیم که این حرف ها لافی تو خالی بیش نیست.
کمی بعد شاگرد ها آمدند و مشتری ها را از روی زمین بلند کردند. دیدم یکی انگشتش شکسته، دیگری دماغش. همه جا را خون گرفته بود. سکوتی ترسناک بر کاروانسرا حاکم شد. کاروانسرادار راضی از زهر چشمی که گرفته بود به من نگاه کرد. با آنکه رویش به طرف من بود، خطابش به همه بود. مانند پرندهی شکاری که بر افقهای دور حکم می راند، صدایش از بلندی ها می آمد انگار. دیدی درویش؟ با آنکه دلم نمی خواست به جنگم، اما جنگیدم. چه کار دیگری می توانستم بکنم؟ یعنی میدان را برای این آدم های هار خالی می کردم؟ هرگاه که خدا بنده هایش را این پایین فراموش می کند، برپا کردن عدالت به دوش ما می افتد. بار دیگر که با او حرف زدی این را بگو. بداند که اگر بره را تنها رها کند گرد می شود.
شانه تکان دادم. همونطور که به طرف در می رفتم، زیر لب گفتم، اشتباه می کنم.
این که می گویم زمانی بره بودم و حالا گرگ شدم اشتباه هست؟
نه، تا اینجایش درست است. واقعا گرگ شده ای. می بینم.
اما اشتباه هست این است که به این کارهایت می گویی برپا کردن عدالت.
کاروان فرادار پشت سرم فریاد زد.
بیست ببینم. کارم با تو تمام نشده. به من بدهکاری. در مقابل قضا و جای ماندن میخواهم خوابم را تعبیر کنی.
برگشتم و گفتم اگر بخواهی کار بهتری برایت انجام میدهم. دستت را بده، فالت را بگیرم.
بیان که چشم از مردمه که چشمانش بردارم که انگار شعله می کشیدن به طرفش رفتم. به نظرم آمد علاقهی به این کار ندارد و به من اعتماد نمی کند. اما دست راستش را که گرفتم و باز کردم مقاومتی نکرد. فالگیرها ادعا می کنند از کف دست آدمها می توانند آیندهشان را پیشگویی کنند. من اما فقط گذشته را می بینم. راه‌هایی را که آدم طی کرده اما هیچ جوری نتوانسته پشت سر بگذارد. خطوط کف دست کاروانسرادار را بررسی کردم. عمیق بود، ترک خورده بود. متزلزل و بی‌ثبات بود خطایش. انواع و اقسام خطوط مواج رنگی پیش چشمم پدیدار شد. در اطراف هر انسانی حاله ای از رنگ‌های مختلف هست. حاله این مرد به خاکستری می زد. نوعی آبی کدر بود. گوهر روحش سوراخ شده بود. کناره هایش ریخته بود. انگار نیروی درونی برایش نمانده بود تا در برابر دنیای بیرون از او محافظت کند. در اصل کاروانسرادار به گیاهی می مانست که از درون خشکیده. برای جبران نیروی روحیش که از دست داده بود، نیروی جسمیش را دو برابر کرده. ضعف درونیش در خشونت ظاهریش منعکس می شد. به همین سبب مدام برای دیگران رجز می خواند. ضربان قلبم تند شد چون چیزهای جدیدی می دیدم. ابتدا تصویری را که داشت می آمد به سختی می شد تشخیص داد، انگار همه چیز را پشت پرده توری می دیدم. بعد هرچه بود، آشکارا در مقابل دیدگانم جان گرفت. زن جوانی با گیسوانی بلوطی رنگ، بر پاهای برهنه‌اش خالکوبی سیاه، شال سرخی کشیده بر شانه‌هایش. گفتم یکی را که دوستش داشتی از دست داده. این بار دست چپ کاروانسرادار را گرفتم. سینه‌های زن رگ زده، شکمش باد کرده. انگار هر آن ممکن است بشکافد. در خانه ای آتش گرفته به دام افتاده. سوارهایی زیر نقره‌ای خانه را محاصره کردند.
دود کاه‌های آتش گرفته و بوی گوشت سوخته انسان هوا را سنگین کرده. سواران مغول با گردن‌های کلوف و دل‌های سنگینشان. سربازان چنگیز خان. حرفم را اصلاح کردم. یک نفر نه. دو نفر را از دست. زنت هنگام مرگ پاوه ما بوده. کاروان سرادار چشمانش را تنگ کرد. نگاهش را به چکمه های چرمیش دو. همانطور که سرش پایین بود و لبهایش را جمع کرده بود، صورتش در هم رفت. نقشه ای ناخوانا شد. یک بار پیرتر از سنش به نظرم آمد. آهسته گفتم، میدانم تسلای غمت نیست، اما چیزی هست که باید بگویم. نه آتش زنت را کشت، نه دود. یکی از تیرهای سقف به رویش افتاد، دردم، یعنی بی آنکه درد بکشد جان داد. اما تو همیشه فکر میکردی درد و عذاب وحشتناکی کشیده. آنطور نبود. کاروان سرادار ابرو در هم کشید. انگار زیر بار تحمل ناپذیر خم شده بود. با صدایی که از اندوه دورگه شده بود پرسید، این چیزها را کجا می دانی؟ مگر جادوگری؟ خودم را به نشنیدن زدم. از این بابت که نتوانستی زنت را به شکل شایسته‌ای دفن کنی، خودت را مقصر می دانی. هنوز هم در کابوس هایت او را می بینی که سینه خیز از چاله بیرون می آید. اما ذهنت برایت بازی در آورد. راستش را بخواهی هم زنت هم پسرت در حالتی فوق‌العاده هستند. سبک، آزاد، مثل ذره نور، در حال گردش در ابدیت هستند. کلمه ها را سبک سنگین کردم و حرفم را به پایان رساندم. اگر بخواهی می توانی دوباره بره شدی. زیرا هنوز در درونت برگی هست. جوهرت را گم نکردی. تا این حرف را شنید، دستش را انگار به تابه داغ خورده باشد از من دور کرد. قرولند کنان گفت، مرا نگاه کن درویش، اصلا از تو خوشم نیامد. امشب می توانی اینجا بمانی، اما فردا صبح زود باید گورت را گم کنی. دیگر همین طرف ها پیدا یاد نشود. سرم را تکان دادم. فهمیده بودم. این طوریست دیگر. راستش را که بگویی عصبانی می شوند. تازه اگر از عشق بگویی خشن می شوند. از عصبانیت دهانشان کف می کند و از تو متنفر می شوند. صدا مژده مقدس.
ملت عشق قسمت چهارم. الیلا بوستون 18 مه 2008. پس از جر و بحث با دختر بزرگ و شوهرش، محیط خانه چنان پرتنش شده بود که الیلا مدتی نتوانست ملت عشق را بخواند. انگار درست میانشان مدت زیادی دیگی در حال جوشیدن بوده و یک دفعه درش را برداشته بودند و همه بخار و فشار داخلش بیرون زده بود. قهرهای جدید به دلخوریهای قبلی اضافه شده بود. متاسفانه آن در نحس را هم کسی بر نداشته بود جز الیلا. چون به اسکات زنگ زده بود و گفته بود در تصمیمش برای ازدواج با دختر او تجدید نظر کند. مقدر بود خیلی بعدها از حرفهایی که در این مکالمه تلفنی زده بود به شدت احساس پشیمانی بکند. اما نه در آن روز. در آن روز 18 ماه مه آنقدر از خودش مطمئن بود که طوری حرف می‌زد که انگار به کوه‌های استوار تکیه دارد و کوچکترین عیبی در این نمی‌دید که در زندگی دیگران مداخله کند. با صدایی بی‌غم، خونسرد و راحت پای تلفن گفت: سلام اسکات. منم الیلا، مادر جانت. طوری حرف می‌زد که انگار تلفن کردن به دوست پسر دخترش در نظر او جز به وقایع عادی است. اگر فرصت داری کمی با هم حرف بزنیم.
اسکات که پته افتاده بود گفت خانم روبینشتاین چه سورپرایزی. البته بفرمایید. با آنکه خیلی حیرت کرده بود کوشید ادب و نزاکت را رعایت کند. همان موقع الیلا با همان ادب و نزاکت به اسکات گفت که هیچ خورده برده ای از او ندارد. برای همین نباید از حرفایی که قرار است بشنود دچار سوء تفاهم شود. اما باید بداند هنوز برای ازدواج با دخترش خیلی جوان است. علاوه بر اینها هنوز بیکار و کم تجربه است. شاید این مکالمه تلفنی قلبش را بشکند و احساساتش را جریحه دار کند. اما خیلی زود می فهمد که الیلا چه می خواسته بگوید و به او حق می دهد. حتی چون به موقع چنین اخطاری داده بعدها از او تشکر هم خواهد کرد. خیلی بهتر است که موضوع را بی سر و صدا فیصله بدهد. علاوه بر این خوب است درباره این مکالمه تلفنی حرفی به جانت نزند. الیلا یکی یکی اینها را گفت. از آن طرف تلفن هیچ صدایی نمی آمد. سرانجام اسکات قدرت حرف زدن پیدا کرد و گفت خانم روبینشتاین، به گمانم شما ما را درک نکردید. جانت و من عاشق هم دیگریم. بیا و درستش کن. بفرمایید. باز هم همون حرفای کلیشه. الیلا تعجب کرد که آدم ها چطور می توانند اینقدر صاف و ساده باشند. انگار اگر دوتا دل یکی شوند دنیا بهشت برین می شود. یا عشق مثل عصای سحرآمیز است که با یک ضربه اش همه چیز عالی می شود. اما الیلا چیزهایی را که در ذهنش می گذشت نگفت. اینها را گفت. پسرم می فهمم چه احساسی دارید. اما هنوز خیلی جوانید. از کجا معلوم؟ یک وقت میبینی فردا عاشق کس دیگری شده ای. خانم روبینشتاین، لطفاً به حساب بی‌ادبی من نگذارید. اما اگر چنین احتمالی باشد برای همه هست. حتی برای شما. از کجا معلوم؟ یک وقت میبینید فردا شما هم عاشق کس دیگری شده اید. الیلا خنده عصبی کرد. من زنی خانه دارم. انتخابی کردم که تا آخر عمر پایش میستم. شوهرم هم همینطور. چیزی هم که سعی میکنم به تو بفهمونم همین است اسکات. ازدواج تصمیم ساده ای نیست. باید با جدیت و دقت همه جوانب را سنجید. اسکات پرسید. یعنی شما الان دارید به من توصیه میکنید که چون ممکن است روزی عاشق کسی دیگر بشوم، آدمی را که امروز دیوانه‌وار عاشقش هستم ترک بکنم؟ صحبتشان بعد از این فرقی با قل خوردن از سرازیری نداشت. انتظارهای متقابل، درد دلها، یأسها، متلکها، همه با هم مخلوط شد. سرانجام تلفن را که قطع کردند، دستهای الیلا از عصبانیت می‌لرزید. فوراً به آشپزخانه رفت و کاری را کرد که هر موقع دلش می‌گرفت می‌کرد. غذا پختن. نیم ساعت بعد شوهرش تلفن کرد. باورم نمی‌شود الیلا. شنیدم به اسکات زنگ زده‌ای و گفته‌ای با دخترت ازدواج نکند. مگر همچون چیزی ممکن است؟ خواهش می‌کنم به من بگو که چنین کار احمقانه‌ای انجام ندادی. لحظه نفس الیلا بند آمد. تو رو خدا ببین خبرها چه زود پخش می شود. خیلی خوب، درست است. زنگ زدم. اما اجازه بده توضیح بدهم. اما دیوید در وضعیتی نبود که اجازه چیزی را بدهد. نتوانست جلوی خودش را بگیرد. حرف الیلا را قطع کرد. چی را می خواهی توضیح بدهی؟ چطور توانستی همچه کاری بکنی؟ اسکات قضیه را برای جانت تعریف کرده. دخترت داغان شده. میخواهد چند روز پیش لورا بماند. تو را نمیخواهد ببیند. دیوید پس از کمی من و من کردن حرفش را زد. اگر از من میپرسی کمی هم حق دارد که اینطور احساس بکند. چرا اینقدر توی زندگی همه دخالت میکنی؟
آن شب فقط جانت نبود که به خانه نیامد. دیوید با تلفن همراهش برای اللا پیام فرستاد که کاری فوری پیش آمده و نمیتواند به خانه بیاید. توضیح نداده بود که این کار فوری چیست. قبلا هیچ وقت چنین کاری نکرده بود. رفتارش با روح زندگی زناشوییشان منافات داشت. از این گل می پرید و روی آن گل می نشست. این که آشکار بود. احتمالاً با زنهای دیگر ارتباطاتی داشت. حتی مش پول خرج می کرد برای آنها. به هر ترتیب للا به همه اینها عادت کرده بود. اما تا اون روز پیش نیامده بود شوهرش شب به موقع خانه نیاید و موقع شام پشت میز سر جای همیشگیش نباشد. میانهشان هر قدر هم که بد بود للا برای او غذا می‌ریخت. دیوید هم هرچه توی بشقابش می‌گذاشتن با تبسم و تشکر می‌خورد. و هر بار پس از غذا حتما از صمیم قلب می‌گفت: دستت درد نکن. للا هر وقت این سه کلمه را می‌شنید با خودش می‌گفت: شوهرش سربسته از او معذرت خواهی می‌کند. و می‌بخشیدش. همیشه بخشیده. الان اما شوهرش برای اولین بار مثل آدم‌های از همه جا بی خبر رفتار می‌کرد. للا برای وضعیت پیش آمده خودش را مقصر می‌دانست. اما راستش همیشه خود را مقصر دانستن و بار اشتباه‌های دیگران را به دوش کشیدن بخش جدای ناپذیر شخصیت للا روبینشتاین شده بود. وقتی با دو قلوها پشت میز نشست احساس گناه جایش را به افسردگی داده بود. نه به پا بر زمین کوبیدن ایوی برای پیزا سفارش دادن توجه کرد، نه به اینکه اورلی نمی‌خواهد چیزی بخورد. به هر دویشان تا خرخره نخود فرنگی و سبزی آب پز خورد. در نگاه اول هنوز همون مادر همیشگی بود که به بچه‌هایش نهایت توجه را می‌کند و تناب‌ها را صفت توی دستش نگه داشته. حالان که در درونش خلایی بود که روز به روز بزرگتر شد. سرحال نبود. حوصله هیچ چیز را نداشت. انگار آبستن خلا بود. هر دقیقه و هر ساعت که می گذشت خلای درونش کمی بزرگتر می شد. حتما روزی می زایید. مجبور می شد با احساساتش رو در رو شود. اما نمی دانست در آن لحظه چه باید بکنه. بعد از شام بچه ها به اتاقشان رفتند و للا پشت میز تنها ماند. سکوتی که اطرافش را گرفته بود لحظه سنگینی کرد و دلش زیر بار اوهام له شد. غذاهایی که آن همه برای پختنشان زحمت کشیده و وقت گذاشته بود یک باره به نظرش بیهوده و بیمزه رسیدن. حتی بیان که متوجه بشود دلش برای خودش میسوخت. در آستانه 40 سالگی بود. 40 سال توی این دنیا گذرانده بود. ترسید که نکند زندگیش را بیهوده به هدر داده باشد. با آنکه محبت بی پایانی در وجودش داشت و میخواست ایثارش کند، کسی از او محبت طلب نمی کرد. ذهنش به طرف ملت عشق رفت. شخصیت شمس تبریزی توجهش را جلب کرده بود. با حالتی نیمه شوخی زیر لب گفت: کاش دور و برم کسی مثل او بود. به زندگیم رنگ می بخشید. این را که مطمئنم. یک دفعه در ذهنش مردی اسرارآمیز، قد بلند، موسیا، چشم ابرو مشکی، با شلوار چرم و کاپشن موتور سواری جان گرفت. آن وقت اگر این مرد موهای سیاه افشان تا سر شانه ها داشته باشد و سوار هالی دیویدسون قرمز رنگ هم بشود، دیگر معرکه است. بی اختیار به تصویر توی ذهنش لبخند زد. صوفی موتور سوار خوشتیپ و جذاب و اسرارآمیزی که در بزرگراهی خلوت با حداکثر سرعت می راند. اگر الان برود کنار جاده و اوتو استاپ بزند و همچون مردی او را سوار ترک موتورسیکلتش بکند، خیلی محشر می شود. مگر نه؟
با خود گفت اگر شمس تبریزی فال مرا می گرفت، در گذشتم چه می دی؟ آیا می توانست توضیح بدهد که چرا بعضی وقتها ذهن و فکرش اینطور زیر سایه ابرهای سیاه نگرانی و تشویش قرار می گیرد؟ می توانست بگوید با آنکه خانواده پر جمعیتی دارد، چرا خودش را تنها و بی کس حس می کند؟
الینا کنجکاف شد. یعنی در اطراف خودش هم حاله هست؟ اگر هست، چه رنگ‌هایی دارد؟
رنگ‌هایش درخشانند یا مات و کدر؟
اما مگر این اواخر در زندگیش چه چیز درخشانی بوده؟ اصلا چیز درخشانی بوده؟
درست در آن لحظه همونجا الینا روبینشتاین، مادر سه فرزند، که در نور ضعیفی که از اجاق گاز میتابید، تک و تنها پشت میز آشپزخانه نشسته بود، متوجه چیزی شد. هر قدر هم که پا بر زمین بکوبد و انکار کند، هر قدر هم که بر ضدش از این در و آن در حرف بزند، مدت هاست که جایی در اعماق وجودش محتاج عشق است. در حسرت عشق میسوزد.
شمس، کاروان سرای نزدیک سمرقند، شعبان 639. در حجره طبقه دوم کاروان سرا یک دوجین مسافر بود. در میان این آدم‌های خسته که همگی بار تنهایی خود را مثل سنگ آسیا بر دوش می‌کشیدند و به رویاهایشان پناه برده بودند، تشکی خالی پیدا کردم که بوی ماندگی و عرق تن می‌داد. تشکی خالی پیدا کردم که بوی ماندگی و عرق تن می داد. روی تشک دراز کشیدم و به وقایع آن روز یکی یکی فکر کردم. آیا با آنکه در حال شهود بودم به اشارتی الهی برخورده بودم که به دلیل عجله کردنم قدر و قیمتش را ندانسته باشم؟ روزم را از آغاز تا پایان با این دید از پیش چشم گذراندم. مدتی طولانی به درگاه حق شکر کردم. از کودکی به دیدن عالم دیگر می روم. کشف می کنم. از غیب صداهایی می شنوم. با پروردگار حرف می زنم. او هم به من جواب می دهد. تعریف می کند. توضیح می دهد. بعضی روزها به قدر پچپچه‌ای سبک می شوم و به طبقه هفتم عرش می روم. بعد سنگین می شوم و به عمیق‌ترین گودال‌های ارض می افتم. به درون خاکی می لغزم که صخره‌های بزرگ را در خود مخفی کرده و درختان سر و صنوبر و بلوط در آن ریشه دوانده. گاه آنجا و گاه اینجایم. بعضی وقتها اشتهایم از بیخوبون می برد. چندین روز حتی یک لقمه غذا از گلویم پایین نمی رود. حرف زدن را فراموش می کنم. کلمه ها از ذهنم پاک می شود. هیچ کدام اینها نمی ترساندم. اما می دانم که به نظر دیگران عجیب می رسد. گذشته زمان به من آموخته که با دیگران نباید چندان درباره حالت های وجد صحبت کرد. نمی دانم چرا آدمیزاد تمایل دارد وقتی چیزی را درک نمی کند بدیش را بگوید. خودم چند بار این قاعده خلل ناپذیر را آزمودم. اولین کسی که رفت آمدم به عالم دیگر در نظرش باور نکردنی آمد و از کشفهایم لرزه بر اندامش افتاد، پدر خودم بود. تقریبا 10 ساله بودم. آن وقتها فرشته نگهبانم را دیگر می شود گفت هر روز می دید. آنقدر هم ساده بودم که فکر می‌کردم چیزهایی را که من می‌بینم همه می‌بینم. پدرم می‌خواست مثل خودش نجار بشوم. روزی که ساختن صندوق با چوب سفت را یادم می‌داد، نتوانستم جلوی دهانم را بگیرم و برایش درباره فرشته نگهبانم حرف زدم. پدرم گفت: ببین چه می‌گویم. قوه تخیلت زیادی کار میکند انگار. بهتر از این چرندیات را به کس دیگری نگویی. وگرنه دوباره باعث اذیت مردم میشد.
چند روز قبل چند تا از همسایه‌ها آمده بودند و از دست من به پدر و مادرم شکایت کرده بودند. می‌گفتند با رفتارهای عجیب و غریبم بچه‌هایشان را می‌ترسانم. پدرم گفت: ببین پسرم، از قدیم گفتن تره به تخمش می‌رود. هر بچه‌ای به پدر و مادرش می‌رود. فهمیدی؟ تو هم مثل بقیه. چرا قبول نمی‌کنی که آدمی معمولی مثل ما هستی؟ در آن لحظه بود که فهمیدم با آنکه پدر و مادرم را دوست دارم، حتی گمان می‌کردم به محبتشان محتاجم، هر دو در نظرم آدم‌های بیگانه‌اند. پدر عزیزم، بدان که این پسرت از تخمی متفاوت با خواهر و برادرانش بیرون آمده. اگر دلت می‌خواهد من را جوجه اردکی فرض کن که مرغ‌ها بزرگش می‌کنند. مطمئن باش که عمرم را در مرغدانی نخواهم گذران. در آبی که از وارد شدن به آن می‌ترسید، من جان می‌گیرم. چون برخلاف شما می‌توانم شنا کنم. مسکن من دریاهاست. اگر با منید شما هم به دریا آیید، وگرنه دخالت نکنید و در لانه هایتان بمانید. چشم های پدرم ابتدا از حیرت گرد شد، بعد ریز شد و بی حالت با صدای قاطع گفت: امروز که با پدر خودت اینطور حرف میزنی، معلوم نیست فردا که بزرگ شوی با دشمنانت چطور حرف بزنی. برخلاف انتظار پدر و مادرم، بزرگتر که شدم کشفهایم از میان نرفت، بلکه بیشتر و جذابتر شد. بزرگترهایم عصبی می شدن، می دانستم. از اینکه ناراحتشان بکنم احساس گناه می کردم، اما نمی دانستم کشفهایم در عالم دیگر را چطور متوقف کنم. البته از شما چه پنهان، اگر هم می دانستم نمی خواستم متوقفش کنم. چندی بعد خانه را ترک کردم و هیچگاه برنگشتم. زن حضرت لوط همین که سر برگردانده بود و به شهری که ترکش می‌کرد نگاه کرده بود، به مجسمه نمکی تبدیل شده بود. من اما حتی یک بار سر برنگرداندم و به تبریز نگاه نکردم. از آن روز تا به امروز اسم شهر زادگاه هم همچون کلمه تلخ و شیرین در قلبم جای دارد. چنان ظریف و چنان حساس که به محض بیان کردنش مانند قطره شبنم روی زبانم جاری می شود. هر وقت در فکر تبریزم، سه رایحه قوی وجودم را در بر می گیرد. بوی تراشه چوب، نان گرد خشخاشی و برف تازه باریده و نرم. از آن به بعد درویشی سرگردانم. در تبعید ابدی روی زمین. روی سنگی که بالش کرده ام دوبار سرم را نگذاشتم. از یک طرف دوبار غذا نخوردم. از یک ظرف دوبار غذا نخوردم. از زیر عبایم هر روز منظره های متفاوت تماشا کردم. گرسنه که میمانم با تعبیر خواب 2-3 گرسنه که میمانم با تعبیر خواب 2-3 درهم به دست می آورم. آنچه به دست آوردم بین محتاج‌ها تقسیم می‌کنم. به این ترتیب 7 اقلیم را از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب می‌گردم و در کوه و صحرا برای حق به دنبال حق می‌گردم. در جستجوی زندگی هستم که به زیستنش بیارزد. همینطور دانشی که به دانستنش بیارزد. بی‌ریشه‌ام، بی‌وطن. از هنگامی که خود را در او فنا کردم، از وقتی پیش از مرگ مرده‌ام، بی آغاز و بی پایانم. نه پژمرده‌ام، نه بیچاره. نه محتاج کسی‌ام، نه به کسی امر می‌کنم. اما مرا برگ خشکی بازیچه دست باد نپنداری. از آن درویش‌ها نیستم که دهان دارند زبان نه. من آن طوفانم که در جهتی می‌وزد که خود بخواهد. در سیاحت‌هایم از انواع راه‌های عبور گذشتم. از جاده‌های تجاری که همه می‌شناسند. از کوره راه‌های فراموش شده نیست. از سواحل دریای سیاه تا دیار عجم.
از صحراهای عربستان تا جنگل‌های انبوه، از چمنزارها تا بیابان‌ها همه جا را گشتم. در 1001 کاروانسرا منزل کردم. در کتابخانه‌ها با دانشمندان مشورت کردم. از عارف‌ها پرسیدم، با دیوانه‌ها صحبت کردم. جوابی را که نمی‌توانستند بدهند در سکوتشان پیدا کردم. معبدها و مقبره‌ها و قبرستان‌ها و ویرانه‌ها را گشتم. در غارها با چله‌نشین‌ها غرق تفکر شدم. با درویش‌ها و شیخ‌ها ذکر گفتم. در مهتاب با شمن‌ها رقصیدم. از نقال‌ها داستان‌ها شنیدم. از هر اعتقادی، از هر مشربی آدمی شناختم. کسی را بر کسی برتری ندادم. به آفریده به خاطر آفریدگار عشق ورزیدم. بدبخت‌ها را دیدم، احمق‌ها را هم. هم کرامات را می‌دانم، هم معجزات را. روستاهایی دیدم ویران از فقر، مزرعه‌هایی سوخته و سیاه شده، رودهایی که خون در آن جاری بوده، قصبه‌هایی غارت شده که تمام مردان و پسران بالای 7 سالش را از دم تیغ گذرانده بودند. بالاترین و پست‌ترین اعمال بشری را شاهد بودم. چنان شده که سال‌هاست هیچ چیز شگفت‌زده‌ام نمی‌کند. شنیدم و اطاعت کردم. پس از هر مهلکی و تجربه‌ای به قواعدی که در هیچ کتابی نوشته نشده و فقط در دفتر جان نقش بسته قاعده جدید افزودم. بر اینها نامی گذاشتم. 40 قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند. این قواعد در نظر من به قدر قوانین طبیعت جهان شمول و به اندازه آنها اساسی هست. سالهای آزگار وقتم صرف این شد که این 40 قاعده را از اول تا آخر تکمیل کنم. بیشترشان را بارها و بارها پاک کردم و از نو نوشتم. الان دیگر نه حرفی مانده که به آنها اضافه کنم، نه کلمه جدیدی. دیگر چون هر 40 قاعده تمام شده، در آخرین فصل زندگیم هستم. تمام پیشگویی هایی که شاهدش بودم در این جهت بوده. از مرگ نمی ترسم چون مرگ را پایان نمی دانم. علاوه بر این معتقدم که مرگ هر کس رنگ خودش را دارد. چیزی که به فکر وامی داردم مرگ بدون میراث است. دیگر این همه کلمه در سینم نمی گنجد. مثلها و حکایتهای فراوان در درونم منتظر بازگو شدن است. در آرزوی آنم که تمام علمم را هر چیزی را که می دانم و یاد گرفتم، مثل دانه مروارید کف دستم بگیرم و به یک نفر تقدیم کنم. نه در جستجوی مرشدم، نه به دنبال مرید. انسانی که پیش می‌گردم آینه روحم است، جان جانان من، همراز و همدل من. قاعده دوم، پیمودن راه حق کار دل است، نه کار عقل. راه نمایت همیشه دلت باشد، نظری که بالای شانه هایت است. از کسانی باش که به نفس خود آگاهند، نه از کسانی که نفس خود را نادیده می گیرند. در اتاق مرطوب و تاریک پچ کنان گفتم، یا رب، عمرم در گشت و گذار این عالم در تعقیب رد پای تو گذشت. هر انسانی که دیدم گمان کردم کتابی مبین است، و لایق آن که خلیفه تو روی زمین باشد. نه با عالم‌های برج آج نشین، شیخ‌های مدرسه نشین و شاه‌های تخت نشین، بلکه با رانده شده ها و دلشکسته ها رفاقت کردم. تو را شکر می‌گویم که شیطانم را گام به گام به مسلمانی درآوردم. الان دیگر لبریز شدم. کم مونده به جوش و خروش آیم. میخواهم علمی را که در سایه عنایتت نصیبم کرده ای به شخصی صحیح تسلیم کنم. فرصت بده پیدایش کنم. بعد هر حکمی خواستی درباره‌ام بده. بدان که من به آن حکم راضیم، چون من در هر وضع حالتی از تو راضیم. در آن لحظه نوری کمسو همانند آب در اتاق جاری شد. به چشم خود دیدم چهره کسانی که بر تشک‌ها خوابیده بودند به آبی می‌زد. دیگر اتاق بوی تازگی می‌داد، پر از زندگی بود. انگار همه پنجره‌ها را تا آخر باز کرده بودند و نسیمی که یک بار در اتاق وزیدن گرفته بود با خود رایحه گل‌های یاس و یاسمن و ارغوان باغ‌های دور را می‌آورد. نغمه‌ای در گوشم نواخته شد، همانند ترنمی الهی، شیرین‌تر از عسل، سبک‌تر از پر. صدایی گفت: ای شمس تبریزی، مژده بده. دعاهایت مستجاب شد. آماده شو، به بغداد می روی. می شناختمش. فرشته نگهبان دوران کودکیم بود. پرسیدم: در بغداد چه چیزی در انتظارم است؟ دعا کرده بودی آینه روحت همراز و همدلت را بیابی. به تو رفیقی داده خواهد شد. به بغداد که رسیدی فردی را میابی که مسیر صحیح را نشانت میدهد. نزد او میمانی و منتظر جمله‌ای میشوی که باید دوباره به راه بیافتی. باید صبور باشی. در چشمانم اشک سپاس حلقه زد. دیگر میدانستم مردی را که در عالم دیگر میبینم کسی نیست جز آینه روحم. دیر یا زود ملاقات بود در سرنوشت من. پیدایش که بکنم می فهمم چرا آن چشمهای عسلی آنطور غمگینانه می نگریستند. این را نیز می فهمم که نیمه شبی در موسم خزان چطور کشته می شود. صدا مژده مقدس داده. ملت عشق قسمت پنجم. الینا بوستون 19 مه 2008. یک روز بعد حدود ظهر الینا کتاب را تا جایی که خوانده بود علامت زد و ملت عشق را به کناری گذاشت. از رمانی که می‌خواند خیلی خوشش آمده بود، اما راستش به خصوص درباره نویسنده رمان کنجکاو شده بود. به اینترنت وصل شد. در موتور جستجوی گوگل این ز زهارا نوشت. با آنکه خیلی کنجکاو بود، امیدوار نبود چیز زیادی درباره نویسنده پیدا کند. شاید بهتر بود تلفن را برمی‌داشت و از میشله می‌پرسید. اما وبسایت شخصی زهارا به شکلی غیر منتظره روی مانیتور هویدا شد. تمام صفحه با تار و پود فیروزه‌ای و بنفش روشن بافته شده بود. بالای صفحه تصویر متحرک آدمی بود که آهسته آهسته میچرخید و موقع چرخیدن دامن سفید لباسش در هوا شکل دایره رسم میکرد. الیلا که پیش از این رقصنده سما ندیده بود، حسابی تماشایش کرد. اسم وبسایت تخم جان بود و شعری هم با این عنوان داشت: مانند پرندهی غریب نتوانی پرید، مادامی که آنجایی در پوست تخم جان. نترس و بشکن پوست را، به سلامت خواهی پرید. صفحه اینترنت پر بود از کارت پستال شهرها و جاهای مختلف دنیا. زیر هر کارت پستال نظرهایی درباره آنجا نوشته شده بود. الیلا موقعی که این نظرها را می‌خواند متوجه سه نکته شد. اول، حرف این در این ز زهارا مخفف عزیز است. دوم، عزیز صوفیس و حرفش عکاسیست. سوم این که فعلا در گواتمالا مشغول سیر و سیاحت است. آخرین عکس من نوشته را روز قبل در وبسایتش گذاشته بود، از گواتمالا. روی پلی که توی صفحه بود کلیک کرد و به عکس هایی که عزیز انداخته بود رسید. بیشتر عکس‌ها پورتری آدم‌هایی از هر رنگ و سن و فرهنگ و طبقه‌ای بود. همه این آدم‌ها با وجود تفاوت‌های عمیقشان یک وجه مشترک داشتند. در هر پورتری حتماً یک نقص بود. نقص بعضی‌هایشان چیز ساده‌ای بود. یک گوشواره، یک پاشنه کفش یا یک دکمه. اما نقص بعضی ها وحشتناک بود. بعضی انگوش نداشتند، بعضی پا یا دست. به هر ترتیب در هر کدامشان نقصی جلب توجه می کرد. اللا کنجکاو شد. عزیز برای چه عکس این انسانها را می انداخت؟ جوابی را که دنبالش بود در نوشته زیر عکس‌ها پیدا کرد. هر که باشیم، در هر کجای دنیا که زندگی کنیم، همگی جایی در اعماق ما نوعی حس کمبود داریم. انگار چیزی اساسی گم کرده ایم و می ترسیم نتوانیم آن را پس بگیریم. آنهایی هم که می دانند چه چیزی کم دارند، واقعا انگشت شمارند. اللا بارها صفحه وبلاگ را از بالا به پایین و از پایین به بالا گشت. روی کارت پستال ها کلیک کرد و تفسیرهای عزیز را خواند. در انتهای صفحه یک نشانی ایمیل پیدا کرد. azizzahara@gmail.com نشانی را گوشه یادداشت کرد. در زیر آن یک قطعه شعر بود. ای گم شده در خود، ندانی بدنت مزار تو شده، چون نفست را نشناخته ای، نفست گورکن تو شده. اللا موقعی که داشت این شعر را می‌خواند، برای یک لحظه هم که شده حس غریبی پیدا کرد. گویی همه چیز در وبلاگ شخصی عزیز زهارا، یعنی همه عکس‌ها، تفسیرها، نوشته‌ها، شعرها، خلاصه تک تک همه چیزها صرفاً برای او آنجا گذاشته شده بود. احساس می‌کرد هر چیزی که می‌بیند و می‌خواند خطاب به اوست. این احساس می‌ترساندش. کمی هم باعث غرورش می‌شد، اما نمی‌توانست جلوش را بگیرد. دم غروب خسته و کوفته کنار پنجره نشست. آخرین پرتو آفتاب بر پشتش میتابید و بوی کیک شکلاتی داخل فر همه جا پیچیده بود. ملت عشق جلوش باز بود و منتظر خوانده شدن، اما ذهنش هم چنان مغشوش بود که نتوانست رمان را دوباره به دست بگیرد. چیزهای مختلف در ذهنش میچرخید. برنامه ریزی برای روز بعد، هفته بعد، سال بعد و نوشتن یادداشت‌های گوناگون روی کاغذ‌های رنگی پشت چسبدار و این بر و آن بر چسباندنشان مهلت نمی‌داد خودش را در لحظه حاضر ببیند. زیر لب گفت: شاید بد نباشد من هم قواعد خودم را درست کنم و روی کاغذ بیاورم. 40 قاعده زنان خانه‌دار زله از دست زندگی. با صدایی گرفته گفت: قاعده اول، خودت باش و دنبال عشق نگرد. در زندگی چیزهای مهمتر از عشق هست. اما این حرفها که فکر میکرد مثل نوعی لطیفه است، به جای خنداندنش باعث شد حسابی دمق شود. گوشی تلفن را برداشت. پس از مدتی تردید سرانجام تصمیم گرفت کاری را کند که از صبح در فکرش بود. به دختر بزرگش تلفن کرد. جوابش را منشی تلفنی داد. جانت، عزیزم، منم مادرت. میدانم زنگ زدم به اسکات کار اشتباهی بود. اما حرفم را باور کن. قصد بدی نداشتم. من فقط... کلمه ها در گلویش ردیف شدن. خوش قبلن به حرفایی که میخواست به زنت فکر کرده بود. صدای چرخیدن نوار منشی تلفنی را می شنید یا گمان می کرد که می شنود. این فکر که با گذشت هر ثانیه زمانش کمتر می شود، اعصابش را بیشتر به هم ریخت. نیرویش را جمع کرد و جملهش را به پایان رساند. جانت، به خاطر چیزهایی که پیش آمده خیلی متاسفم. اما اگر بدانی چقدر احساس بدبختی می کنم، چنان ناراحتم که... تق، نوار ایستاد. اللا ماتش برده بود. باورش نمی‌شد این حرفا از دهانش در آمده باشد. یعنی یک دفعه چی شده بود؟ واقعا بدبخت بود؟ خودش نمی‌دانست چنین حسی دارد. یعنی ممکن است آدم بدبختیان که خودش متوجه بدبختیش باشد به زندگی ادامه دهد؟ اما حتی اگر این حرف‌ها نوعی اعتراف هم بود، ناراحت نبود از اینکه بر زبان آورده بود. بیشتر حالتی داشت انگار درونش یخ کرده بود. راستش خیلی وقت بود احساس شدیدی خوب یا بد حس نکرده بود.
کمی بعد چشمش افتاد به تکه کاغذی که نشانی ایمیل عزیز زهارا را رویش یادداشت کرده بود. نشانی ساده و سرراست بود. انگار آدم را دعوت میکرد. بیان که خیلی فکر بکند آنی تصمیم گرفت و نامه نوشت. عزیز زهارای عزیز. اسمم الیلاست. در انتشارات RBT دستیار ویراستارم و رمان شما را با عنوان ملت عشق می‌خوانم. راستش تازه شروع به خواندنش کردم، اما با لذت زیاد پیش می‌روم. البته این فقط نظر شخصی من است. از ابتدا متذکر بشوم که نامم دیدگاه ویراستارها را منعکس نمی‌کند. اینکه من رمان شما را دوست داشته باشم یا دوست نداشته باشم چندان تأثیری در انتشار آن ندارد. پیداست معتقدید عشق جوهر زندگی است و اینطور که به نظر می رسد چیز دیگری در نظرتان اهمیت ندارد. من مثل شما فکر نمی کنم، اما قصد ندارم وارد بحث‌های بیهوده بشوم. دلیل اینکه برای شما نامه می نویسم این است که خواندن رمانتان با مقطع عجیبی از زندگیم مصادف شده است. این روزها مشغلم این است که دختر بزرگم را از فکر ازدواج در سن پایین منصرف کنم. دیروز به دوست پسرش زنگ زدم و گفتم باید از تصمیم ازدواج صرف نظر کند. الان دخترم از من متنفر است. قهر کرده حرف نمی زند. احتمالاً شما بهتر از من دخترم را درک می کنید، چون فکر می کنم نگاهتان به عشق مثل نگاه اوست. ببخشید از اینکه مسائل شخصیم را همین جوری یک دفعه‌ای با شما در میان گذاشتم. قصدم این نبود. آنطور که در وبلاگتان نوشته اید، الان در گواتمالا هستید. آدرس ایمیلتان را هم از وبلاگتان برداشتم. گشتن دور دنیا لابد خیلی هیجان انگیز است. اگر روزی گذارتان به بوستون افتاد، خوشحال می‌شوم از نزدیک با شما آشنا شوم. فنجانی قهوه بخوریم و صحبت بکنیم. با تقدیم بهترین آرزوها، الیلا. به کلمه ها احتیاج داشت. در این دوره که ارتباطش نه فقط با شوهرش بلکه با کل خانواده ضعیف شده بود، الیلا در حسرت کلمه ها بود. حالا که در اطرافش کسی را نداشت که با او حرف بزند و درد دل بکند، پیدا کردن یکی که بشود با ایمیل با او مکاتبه کند از هیچ بهتر بود. جایی که صحبت کم می شود، نوشته کافی است. اولین نامه این که الیلا برای عزیز نوشت، بیش از آن که دعوت ساده‌ای برای قهوه خوردن باشد، در اصل نوعی جیغ بی صدا فریاد کمک خواهی بود. گرچه وقتی با حالت شرمندگی توی آشپزخانه‌اش نشسته بود و برای نویسنده‌ای گمنام که نمی‌شناختش و گمان هم نمی‌کرد روزی بشناسدش نامه می‌فرستاد، حتی متوجه هم نبود که چنین درخواست مهمی کرده است. اگر متوجه بود چه کاری دارد می‌کند، اصلاً جسارت انجام دادنش را پیدا می‌کرد. استاد بغداد، رمضان 639. روزی را که شمس تبریزی به زاویه فقیرانه من پا گذاشت، هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. آن روز بعد از ظهر مهمانهای مهمی داشتیم. قاضی القضات با اعوان انصارش به کلبه درویشی من آمده بود. به نظرم این ملاقات ناگهانی صرفاً نشانه نزاکت نبود. قاضی که همه می دانستن اهل تصوف را دوست ندارد، می خواست ما را نیز مانند همه صوفی های منطقه از نزدیک زیر نظر بگیرد. لابد آمده بود به ما بفهماند که چشم از ما بر نخواهد داشت. قاضی القضات آدم حریصی بود. صورتش در هم رفته، شکمش بزرگ و آویزان. انگشت های گرد و قلمبه‌اش پر بود از انگشتر گران قیمت. برای سلامتیش بهتر بود اینقدر پرخوری نکند، اما به گمانم هیچ کس حتی طبیب خودش جرأت نداشت این را به او یادآوری کند. از آنجا که به خانواده مشهور و با نفوذ منصوب بود و پدرانش از دیرباز عالم دینی بودند، از قدرتمندترین شخصیت‌های منطقه به شمار می‌رفت. با یک کلمه که از دهانش در می‌آمد ممکن بود آدم‌های بالای دار برود.
همینطور با یک کلمه میتوانست بدترین محکومان را از سیاه‌چال‌های مخوف برهاند. قاضی که هر وقت می‌دیدمش جامه‌های حریر و زربف به تن داشت، مانند کسانی که نسبت به عظمت خود ذره‌ای شک ندارند، با غرور و نخوت راه می‌رفت. می‌دانستم که نفسش چقدر فربه هست و برای سلامت درویش‌هایم سعی می‌کردم با این مرد دهن به دهن نشوم. قاضی انجیری به دهن انداخت و گفت: در مرفه‌ترین شهر دنیا زندگی می‌کنید. امروز بغداد پر شده با پناهندگانی که از دست قشون مغول فرار کردند. برای این بینواها به ساحل امن تبدیل شده ایم. باید بشویم، چون اینجا مرکز دنیاست. تو چی میگویی در این خصوص بابا زمان؟ با آرامش گفتم: شهرمان جواهر گرانبهاست، در این شکی نیست. اما نباید فراموش کنیم که شهرها به آدمها میمانند. به دنیا میآیند، بزرگ میشوند. اول بچه‌اند، بعد بالغ میشوند، بعد پیر میشوند و سرانجام میمیرند. در حال حاضر بغداد جوانی را پشت سر گذاشته. مثل زمان خلیفه هارون الرشید در رفاه نیستیم. گرچه خدا را شکر هنوز هم مرکز تجارت و صناعت و شعری. اما چه کسی می داند هزار سال بعد این شهر به چه چیزی شبیه خواهد بود؟ در آن زمان ممکن است همه چیز کاملا فرق کند. قاضی‌القضات گفت: تو چقدر بدبینی؟ دستش را به طرف کاسه دراز کرد و انجیری دیگر برداشت. حکومت عباسی تا ابد پاینده خواهد بود. رفاه و نفوذمان در این منطقه بیشتر خواهد شد. البته اگر بعضی نمک به حرام‌ها که در میانمان هستند، ثبات و امنیت را به هم نزنند. بین ما کسانی زندگی می‌کنند که به خودشان می‌گویند مسلمان، اما تفسیرهایشان از کفار هم خطرناک‌تر است. ترجیح دادم سکوت کنم. همه می دانستن قاضی‌القضات متصوفان پیرو تفسیر باطنی را بلای جان می داند. به ما اتهام می زد که به حد کافی اصول شریعت را رعایت نمی کنیم و به خصوص به مراجع عالی، یعنی آدم هایی مثل خودش، احترام نمی گذارد. اگر دست او بود، خیلی وقت پیش همه صوفی ها را از بغداد بیرون کرده بود. قاضی در حالی که ریشش را می‌خاراند گفت: یه موقع سوء تفاهم نشود. من از تو و خانقاهت خورده برده ای ندارم بابا زمان. اما به نظر تو این طایفه صوفی ها از نظام کلی خارج نیست؟ نمی‌دانستم چه بگویم. بخت با من یار بود که همان موقع دم در سر صدایی شد. شاگرد مو قرمز رخصت خواست و وارد اتاق شد. مستقیم به طرف من آمد، خم شد و در گوشم گفت: مهمانی ناخوانده داریم. گفت درویشی آمده و در باغچه منتظر است. گفته فقط با من می‌خواهد ملاقات کند و حرف زدن با دیگری را رد کرده. اگر زمان دیگری بود به شاگرد می‌گفتم این حبیب خدا را بی سر و صدا به اتاقی ببرد. یک کاسه غذای گرم جلوش بگذارد و بگوید تا قاضی و افرادش بروند همونجا منتظر بماند. اما دیگر از صحبت‌های قاضی اعظم به جان آمده بودم. با خود گفتم اگر آن مسافر سرگردان را به این اتاق بفرما بزنیم، حکایت‌هایی از سرزمین‌های دور برایمان تعریف می‌کند و جو متشنج اتاق از بین می‌رود. برای همین به شاگرد گفتم: برو آن درویش را صدا کن بیاید اینجا. چند دقیقه بعد در باز شد و مردی سراپا سیاه پوش، سالم و سرحال وارد شد. سنش را مشکل می شد حد زد. قد بلند، ظریف و پیشانی فراخ بود و فردی چست و چابک به نظر می رسید. موهای سرش خیلی بلند بود و زلف مجعدش روی چشمهایش می افتاد. خرقه‌ای بلند به تن، عبای پشمی بردوش و چکمه ای از چرم گاو میش به پا داشت. چند تعویض از گردنش آویزان بود. کاسه چوبی در دست داشت. لابد مانند قلندری ها که برای دور ماندن از مال دنیا گدایی می کنند،
یا مانند ملامتی ها که علایق دنیوی را با پشت دست پس می زنن، گوشهایش را به روی قضاوت های همیشگی مردمان بسته بود. تا چشمم به این مهمان ناخوانده افتاد، حس کردم با شخصیتی خارق‌العاده روبرو شدم. در نگاه ها و رفتار و حرکاتش نشانه هایی بود حاکی از آن که فردی غیرعادی است. نهال بلوط به نظر ناآگاهان ضعیف و شکننده می رسد، حال آنکه آن درخت بزرگ و مقرور جنگلی در درون دارد. البته برای چشم بینا. مهمان آهسته سرخم کرد و سلام داد. گفتم به زاویه من خوش آمدی. بعد اشاره کردم روی مخده روبرویی بشیند. درویش به همه کسانی که در اتاق بودند تک به تک سلام داد و با آرامش در جایی که نشانش داده بودم نشست. طوری که بخواهد همه چیز را جز به جز ببیند، اطراف را با دقت نگاه کرد. سرانجام نگاهش بر قاضی القضات ثابت ماند. هر دو بیان که کلمه‌ای بر زبان آورند، مدتی طولانی همدیگر را نگاه کرد. کنجکاو شدم بدانم این دو مرد که در ظاهر دو قطب متضاد بودند درباره یکدیگر چه فکری می‌کنند. به درویش آواره شیر بز، انجیر عسلی و دلمه خرما تعارف کردیم. اما همه را با ادب و نزاکت رد کرد. اسمش را که پرسیدیم گفت شمس‌الدین تبریزی و گفت درویشی است که در کوه و دشت در جستجوی خدا بوده. پرسیدم، خب، چیزی را که در جستجویش بودی پیدا کردی؟ درویش کاملا مطمئن از خود سر تکان داد. در چشمای سیاهش جرقه های شیدایی هویدا شد. پیدا کردم، بله، نگو او همیشه با من بوده. قاضی تا این حرف را شنید، نیشش باز شد، و با حالت پختگی که زحمت مخفی کردنش را به خود نمی داد گفت ای بابا، شما درویش ها عجب آدم هایی هستید. من که اصلا نمی فهمم برای چه این زندگی را اینقدر سخت می گیرید. خب مرد حسابی، اگر خدا از اول با تو بوده برای چی کوه و دشت و دره و صخره را به دنبالش گشته ای؟ شمس سرش را خم کرد. سایه‌ای نامحسوس از چهرهش گذشت. مدتی لام تا کام هیچ نگفت. دوباره که شروع به حرف زدن کرد، آرام و مطمئن بود. لحن صدایش سنجیده بود. درست است که خدا را با گشتن نمیتوان پیدا کرد، اما خدا را فقط کسانی پیدا میکنند که به دنبالش میگردند. قاضی القضات لب برچید و گفت لاف گذاف، یعنی تو الان داری به ما میگویی اگر تمام عمرتان یک جا بمانید نمیتوانید خدا را پیدا کنید؟ توبه، استغفر الله. یعنی برای پیدا کردن خدا همه باید مثل تو کهنه سیاه به تنشان بکشند و آواره بیابانها بشوند؟ اگر آنطور بود نه چیزی به نام جامعه بود و نه تمدنی در کار بود. آدم های توی اتاق که انگار برای چاپلوسی قاضی مسابقه گذاشته بودن، قهقهه های مسخره‌آمیز سر دادن. حسنم سر رفت. معلوم بود کنار هم نشاندن قاضی و درویش فکر خوبی نبوده. شمس گفت، فکر میکنم حرفم را درست بیان نکردم. نگفتم اگر آدم در خانه‌ای که به دنیا آمده بماند، حق را نمیتواند پیدا کند. البته این امکان دارد. انسان‌هایی بودند و هستند که از روستایشان خارج نشدند اما دنیا را می‌شناسند. قاضی اعظم گفت من هم همین را می‌گویم. بعد پیروزمندانه خندید. اما همین که حرف‌های بعدی درویش را شنید خنده بر لبانش خشکید. شمس ادامه داد اما چیزی که می‌خواستم بگویم این است که اگر کسی دنبال مال و منال و مقام برود، غرق جواهر شود و جامعه اطلس و حریر بر تن کند، یعنی کارهایی مثل کارهای شما بکند حضرت قاضی، غیر ممکن است بتواند خدا را بیاورد.
آدم های تو اتاق از حیرت ماتشان برده بود. هیچ کس رنگ به رخ نداشت. کسی ده بر نیاورد. آدم های قاضی بیان که حتی جرأت نفس کشیدن داشته باشند با نگرانی به همدیگر نگاه میکردند. بعضی هایشان دست به شمشیر بردند. قاضی با عصبانیت گفت: میبینم زبانت به زبان درویش ها نمیماند. زیادی تیز است. شمس تبریزی در جواب گفت: اگر لازم باشد حرفی را بزنم، همه دنیا هم جمع بشود، نمیتواند جلوم را بگیرد. حرفم را میزنم. قاضی آخوزاد با آنکه ابروهایش در هم رفته بود، برای آنکه نشان دهد به درویش چندان اهمیتی نمیدهد، شانه ای تکان داد و گفت: خب، حالا بگذاریم. از بس حرف مفت شنیده ایم، گوشمان عادت کرده. به هر حال آدمی که دنبالش میگشتیم تویی. داشتیم درباره شکوه و عظمت شهرمان حرف میزدیم. حتما جاهای زیادی دیده ای. بین آن همه دیار که گشته ای، جایی زیبادر از بغداد هست؟ بگو به ما. شمس با نگاه هایی که نرم شده بود، همه را تک به تک از پیش چشم گذران. شکی نیست که بغداد شهری شایان تقدیر است، اما هیچ زیبایی در این دنیا ماندگار نیست. شهرها و سلطونهای معنویت است که پا بر جا می مانند. قلوب ساکنانشان را منعکس می کنند، مانند آینه های قلاسا. اگر آن دلها بسته شوند یا سیاه شوند، شهرها هم جاذبهشان را از دست می دهند. بسیار شهرها این گونه از میان رفتند. بسیار شهرهای دیگر هم از میان خواهند رفت. سرم را ناخواسته تکان دادم. شمس تبریزی به طرف من برگشت. به نظر می رسید از افکاری که تمام غرق شده بود کمی فاصله گرفته. در چشمایش برقی دوستانه بود. همین که نگاه های شیدایش به صورتم خورد، انگار که صورتم را بر خورشید مالیده باشم، درونم را آتش برا گرفت. آن هنگام فهمیدم که اسم و جسم این مرد یکیست. مثل خورشید که نامش را گرفته بود، نیرو و زندگی می پراکند. مثل گلوله آتش از درون می سوخت. خورشید حقیقی بود شمس. اما قاضی القضات دور دیگری فکر می کرد. راستش شما صوفی ها همه چیز را با هم قاطی می کنید. درست مثل فیلسوف ها و شاعرها. همش حرف و حرف. به این همه کلمه چه احتیاجیست؟ چنان حرفایی میزنید که آدم ها گیج میشوند. حالان که عوام و ناس مخلوقات تنبلی هن و احتیاجاتشان ساده است. وظیفه کسانی که آن بالا نشستن این است که مانع شوند از اینکه مردم چیزهای اشتباه بخواهند و از راه درست خارج شوند. برای این کار تنها چیزی که ضرورت دارد تبعیت کامل از شریعت است. چگونگی آن را هم ما می دانیم. شمس تبریزی گفت: شریعت مانند چراغ است. روشنایی می بخشد. اما نباید فراموش کرد که چراغ هنگام راه رفتن در تاریکی به کار آن می آید که جلوی پایت را ببینی. بعد از شریعت نوبت طریقت است. بعد از طریقت نوبت معرفت. بعد از معرفت هم نوبت حقیقت. اگر جهت اساسی فراموش شود و انسان شریعت را نه وسیله که هدف بشمرد، آن چراغ دیگر چه فایده ای دارد؟ ترس وجودم را فرا گرفت. نطق کردن درباره ضرورت فراتر رفتن از شریعت برای مرد مغروری که معتقد بود کلید شریعت را در دست دارد، این شنا کردن در تنداب بود. آیا شمس این را می دانست؟ درست همون موقع که من دنبال بهانه مناسب برای بیرون بردن درویش از اتاق میگشتم، شمس ادامه داد: میتوانم قاعده ای ذکر کنم که مرامم را بهتر توضیح میدهد. قاضی با شک پرسید: چه قاعده ای؟ شمس تبریزی صاف نشست، با صدایی رسا، طوری که انگار رساله ای را از روی کتاب میخواند، توضیح داد: حضرت پیامبر فرموده است قرآن را از 7 بطر می توان خواند. ما این 7 را در 4 مجموع می کنیم. قاعده 3:
قرآن را می توان در 4 سطح خواند. سطح اول معنای ظاهری است. بعدی معنای باطنی است. سومی بطن بطن است. سطح 4 چنان عمیق است که در وصف نمی گنجد. شمس با برقی در چشمانش به صحبت ادامه داد. حالا آنان که صرفاً به شریعت می نگرند و ماورایش را نمی بینند، معنای ظاهری را می دانند. طایفه صوفیان اما معنای باطنی را می دانند. اولیای کامل بطن بطن را می دانند. سطح 4 را اما فقط عاشقان واصل و پیغمبران می دانند. یعنی تو الان می گویی متصوفی عادی ممکن است احکام قرآن را بهتر از عالم شریعتی مثل من بداند؟ اینطور است؟ تبسمی نامحسوس بر لبان درویش نشست اما جواب نداد. قاضی القضات فریاد زد. حرف دهنت را بفهم. داری از حد خودت تجاوز می‌کنی. کم مانده مرتکب گناه بشوی. بعدن نگویی که نگفت. با آنکه حرفهای قاضی خیلی تهدیدآمیز بود، شمس طوری که انگار متوجه قضیه نیست با آرامش ادامه داد. نباید دیگران درباره دیگران اینطور سریع و قاطع قضاوت کرد. خدا در قرآن میگوید با حق بنده‌ای نزد من نیایید. نکند فراموش کرده اید. تازه انکار چیست؟ یا گناه چیست؟ باید مفاهیم را از نزدیک نگریست. اگر اجازه بدهید میخواهم حکایتی تعریف کنم. و این حکایت را برای من تعریف کرد. روزی حضرت موسی تک و تنها در کوهستان میگشت. ناگهان از دور چشمش به چوپانی فقیر و تنها افتاد. چوپان زانو زده دستها را به آسمان بلند کرده و مشغول دعا کردن بود. موسی از این وضع حال خیلی خوشش آمد. اما همین که نزدیکتر شد و دعای چوپان را شنید از حیرت ندانست چه بکند. ای خدا قربان تو بروم. اگر بدانی چقدر دوستت دارم. هر کاری که بخواهی میکنم، فقط کافی است که تو بخواهی. اگر بگویی چاق و چله ترین گوسفند گله را سر ببر، برای خاطر تو بی معطلی سرش را میبرم. قرمه گوسفند خیلی لذیذ است. خدایا اگر دنبه را هم آب بکنی و روی پلو بریزی خوشمزه تر هم میشود. موسی همانطور که به دعا گوش میکرد به چوپان نزدیک شد. اگر بخواهی جامعت را می شویم، چارقت را می دوزم، چپشهایت را می کشم، سرت را شانه می زنم. خیلی دوستت دارم، چاکرت هستم، خدایا. موسی که این حرف را شنید، از خشم و عصبانیت کم مانده بود دیوانه شود. با داد و فریاد دعای چوپان را قطع کرد. ساکت باش، ای مرد نادان، چه کار داری می کنی؟ مگر خدا پلو می خورد؟ مگر خدا جامه دارد که بشویی؟ این چه دعاییست؟ داری مرتکب گناه می شوی؟ زود توبه کن. چوپان سرزنش های موسا را کشنید تا بناگوش سرخ شد. از خجالت می خواست زمین دهان باز کند و او را فرو ببرد. پشت سر هم عذر می خواست و قول می داد که دیگر اینطور از روی فکر خودش دعا نکند. موسا آن روز تا غروب پیش چوپان ماند و دعاهای اصلی را یادش داد. بعد با خود گفت خدا از من راضی می شود. کار خوبی انجام دادم. و به راهش ادامه داد. اما آن شب صدایی شنید. صدای پروردگارش را. ای موسی، امروز چه کردی؟ تو برای وصف کردن آمدی یا برای فصل کردن؟ این چوپان غریب را آزردی؟ نتوانستی درک کنی که او چقدر به من نزدیک است. با آنکه معنی حرفایش را درست نمی‌دانست، در ایمانش صادق بود. قلبش پاک و نیتش خالص بود. ما به کلام نگاه نمی‌کنیم، به نیت نگاه می‌کنیم. اگر قرار بود به کلام نگاه کنیم، انسانی بر روی زمین نمی‌ماند. ما از چوپان راضی بودیم.
حرفی که در نظر دیگری مدح است، در نظر تو ذم است. چیزی که برای او عسل است، برای تو زهر است. تو شنیده هایت را انکار و کفر شمردی، اما بدان که اگر خطا هم کرده باشد، این خطا از صد ثواب اولاست. موسی فهمید که اشتباه کرده. روز بعد همین که خورشید طلوع کرد، برای دیدن چوپان دوباره راه کوهستان را در پیش گرفت. چوپان باز هم مشغول دعا بود، اما از هیجان و صمیمیت دیروزی اثری نمانده بود. چون می‌خواست همانطور که یادش داده بودند، زاریا التماس کند، از ترس اینکه مبادا اشتباهی از او سر بزند، مدام می‌ایستاد، منمن می‌کرد و عرق می‌ریخت. موسی که از کردش پشیمون شده بود، پشت چوپان را نوازش کرد و گفت: ای دوست، من خطاکارم، مرا عفو کن. هر طور که بلدی دعا کن. دنبال آداب و ترتیب نباش. هر چه دل تنگت می‌خواهد بگو. در نظر خدا این طور دعا کردن ارزشمندتر است. چوپان چون این حرف‌ها را از موسی شنید، حیرت کرد. اما خیالش نیز آسوده شد. در اصل او دیگر به مرحله‌ای والاتر واصل شده بود. نه به انکار معصومانش بازگشت، نه به گناه صادقانش. در بند از برخواندن دعاهایی که موسی یادش داده بود نیز نمان. به ماورای همه اینها رفت. زندگیش از آن پس در قرب پروردگارش زندگی خوش و مبارک بود. شمس گفت: از این رو ممکن است حرفی که از دهان یکی مانند عسل می ریزد به گوش دیگری همچون زهر برسد. حالان که خدا زبان را ننگرد، روان را بنگرد. آدابدانان دیگرند. ملت عاشقان دل سوخته از همه دینها جداست. ما مذهب و دین و زبان را عامل جدایی نمی دانیم. همه عالم را یکی می دانیم. به حرفی که از دهان دیگری در می آید گناه نمی گوییم. زیرا درون دلها را خدا می داند، نه ما. از این رو سکوت می کنیم و کسی را نمی آزاریم. مذهب ما یکیست، آن هم خدا. همین که شمس ساکت شد، زیر چشمی به قاضی القضات نگاه کردم. با آنکه در چهرش اعتماد به نفس و امنیت خاطر موج می زد، پیدا بود به تنگ آمد. اما از بس زرنگ بود، لابد به این هم فکر کرده بود که اگر به حکایتی که شمس تعریف کرد واکنش منفی نشان بدهد، آن وقت مجبور است گامی جلوتر بردارد و او را به این دلیل که حد خودش را نشناخته مجازات کند. در این صورت اوضاع خرابتر می شد و در بغداد چون می افتاد که درویشی عادی با قاضی القضات در افتاده. پس بهتر بود طوری رفتار کند که انگار چیز مهمی اتفاق نیفتاده و موضوع را همینجا درس بگیرد. همین کار را هم کرد. بیرون خورشید داشت غروب می‌کرد و آسمان به سرخی می‌زد. در آن میان ابرهای تیره مدام از شکلی به شکلی در می‌آمدند و نقشی رنگارنگ در آسمان می‌آفریدند. کمی بعد قاضی القضات بلند شد، گفت که باید به امر مهمی رسیدگی کند. بعد از خداحافظی مختصری با من، نگاهی سرد به شمس انداخت و راهش را کشید و رفت. افرادش هم با عجله و در حالی که همدیگر را هل می دادن از پیش رفتن. بعد از آن که همه رفتن، من و درویش تنها ماندیم. گفتم: متاسفانه به نظر می آید قاضی القضات خیلی از تو خوشش نیامد. شمس تبریزی زلفایی را که روی چشمایش افتاده بود کنار زد و خندید. بگذار از دستم عصبانی باشد. من از دست او عصبانی نیستم. راستش عادت کردم به اینکه قاضی ها دوستم نداشته باشند. دروغ است اگر بگویم هیجان زده نشدم. آنقدر در رأس این خانقاه بودم که بدانم هر 40 سال یک بار ممکن است مهمانی تسلیم حق و دارای قلبی مطمئن به اینجا بیاید. گفتم: حالا تعریف کن ببینم. چه شد که گذارت به بغداد افتاد؟ اینجا دنبال چه میگردی؟ از یک طرف با هیجان منتظر بودم که تعریف کند، از طرف دیگر میخواستم تعریف نکند. نمیدانم چرا جوابی که مشتاقانه در انتظار شنیدنش بودم این طور به دلم ترس میانداخت. صدا مژده مقدس داده.
ملت عشق قسمت ششم. الیلا بوستون 20 مه 2008. الیلا سرش را روی میز آشپزخانه کنار کتاب نیمه باز گذاشته بود و با دهان باز خوابش برده بود. در خواب می دید که در کاروان سرایی کنار جاده است. توی کاروان سرا پر بود از جنگجویان تنومند، رقاصان اشوه‌گر و درویشان اسرارآمیز. توی بشقاب‌های پیش رویشان شیرینی و کلوچه خانگی بود. بعد یک دفعه از کارمانسرا بیرون آمد. مکان‌ها انگار روی هم لغزیدند. خودش را از دور دید. در دیاری غریب، در بازاری مثل لانه زنبور شلوغ و پر هم همه. با دستپاچگی اینور و آنور می‌رفت. شاید دنبال کسی می‌گشت. آدم‌های دور و برش آرام و آهسته حرکت می‌کردند. انگار به نوای نغمه‌ای می‌رقصیدند که فقط او نمی‌توانست بشنود. خواست از تردستی درشت هیکل و سیبیل از بناگوش در رفته‌ای چیزی بپرسد. اما دهانش را که باز کرد متوجه شد نمی‌تواند حرف بزند. مرد خیره خیره نگاهش کرد و راهش را کشید و رفت. الیلا این بار خواست با دکه‌دارها و مشتری‌هایشان حرف بزند، اما همان صحنه تکرار شد. نتوانست دردش را به کسی بگوید. ابتدا گمان کرد چون زبان این آدم‌ها را بلد نیست نمی‌تواند دردش را بگوید. اما موقعی که دستش را به طرف دهانش برد وحشت کرد. زبان نداشت. زبانش افتاده بود. مثل ناخنی سیاه شده. دست پاچه دنبال آینه گشت. می‌خواست بداند هنوز همان آدم است یا نه. اما در بازار با آن بزرگی یک آینه هم نبود. گریه‌اش گرفت. با صدایی که انگار بر گوشهایش پنجه می کشید از خواب بیدار شد. تا چشمش را باز کرد به سرعت دستش را به طرف دهانش برد تا ببیند زبانش سر جایش هست یا نه. خب، زبان که سر جایش بود. بعد به طرف صدا برگشت و سایه را دید که مثل دیوانه ها به در پشتی آشپزخانه پنجه می کشید. لابد حیوانی به باغچه پشتی وارد شده بود. حیوان که در آنجا می گشت، سگ هم در اینجا دیوانه می شد. سایه به خصوص با راسوها اصلا میانش خوب نبود. هیچ کس پارسال زمستان را فراموش نکرده بود که توی حیات به یکی از آنها برخورده بود. سگ به راسو حمله کرده بود. راسو هم با دادن بوی وحشتناک انتقام گرفته بود. مجبور شده بودن سطل سطل آب گوجه فرنگی بگیرن و سایه بیچاره را با آن بشویند. اما باز هم چند هفته طول کشید تا آن بوی گند که به بوی لاستیک سوخته میمانست از بدنش پاک شود. الیلا به ساعت دیواری نگاهی انداخت. ساعت 3 بعد از نیمه شب بود. دیوید هنوز برنگشته بود. شاید هم هیچ وقت برنگردد. جانت جواب تلفنش را نداده بود. شاید هم هیچ وقت جوابش را ندهد. در وضعیتی نبود که به جنبه خوب وقایع فکر کند. این خیال که هم شوهرش هم دخترش ترکش کردن باعث شد دلش بگیرد. با این فکر و خیالات بلند شد در یخچال را باز کرد. با چشمانی بیرمق داخل یخچال را نگاه کرد. هوس کرد ظرف بستنی توت فرنگی را که توی یک جاغ یخی بود بقاپد و با قاشق به جانش بیفتد. اما یادش افتاد که هنوز اضافه وزن دارد و در یخچال را بست. بعد با اون که عادت نداشت تنهایی بخورد شیشه ای از ظرف کنار یخچال برداشت. لیوانش را پر کرد. عالی بود. قوامدار و روح‌افزا. منظرش هم همونطور بود که دوست داشت. کمی گس. بوی جنگل و قارچ و خاک می داد. اما وقتی داشت دومین لیوانش را پر می کرد با خود گفت نکند یکی از
بردوهای گران قیمت دیوید را باز کرده باشد. با نگرانی اتیکت را خواند. شاتو مارگو 1996. ای وای، دیوید این شیشه را برای شبی خاص نگه داشته بود. نمی دانست چیکار باید بکند. ابرو در هم کشید و به شیشه نگاه کرد. اما بعد انگار از زیر بار سنگینی خلاص شده باشد، شانه هایش را تکان داد. خب، امشب هم شبی خاص بود. تنهاییش را جشن گرفته بود. لیوانش را تا ته سر کشید، دوباره پرش کرد. دوباره که به پشت میز برگشت، ملت عشق را به دست گرفت و ورق زد. اما نخواندش. آنقدر خسته و خواب‌آلود بود که حتی یک خط هم نمی‌توانست بخواند. به جای آن به اینترنت وصل شد و سراغ صندوق نامه‌های وارده را گرفت. و آنجا لابلای نیم دوجین نامه نامربوط درست زیر یادداشت کوتاه و بیروح میشله که در مورد کار گزارش نویسی کتاب پرسیده بود، ایمیلی را که منتظرش بود پیدا کرد. عزیز زهارا فوراً به نامه‌اش جواب داده بود. الهلای عزیز، نامه غیر منتظر است را در گواتمالا در روستای دورافتاده‌ای به نام موموستنانگو دریافت کردم. این روستا از معدود سکونتگاه های روی زمین است که هنوز در آنجا از تقویم مایا استفاده می کند. روبروی پانسیونی که در آن اقامت دارم یک درخت آرزو هست. به شاخه هایش نوارهای پارچه‌ای با هر رنگ و طرحی که به فکرت برسد بستند. محلی ها اسم این درخت را گذاشتند درخت دلهای شکسته. کسانی که دلشان شکسته اسمشان را روی کاغذ می نویسند و به شاخه های این درخت آویزان می کنند. بعد برای پیدا کردن درمان دردشان دعا میکنم. امیدوارم پا را از حد خودم فراتر نگذاشته باشم. اما بعد از خواندن نامت پیش درخت آرزو رفتم و دعا کردم مسئله‌ای که بین تو و دخترت پیش آمده حل بشم. آدم چون خوبی اطرافیانش را میخواهد در کارهایشان مداخله میکند. اما راستش فایده ای هم ندارد. من خودم از وقتی دخالت کردن در کار دیگران را رها کردم و توکل کردم راحت شدم. از نظر خیلی ها توکل کردن به معنای منفعل ماندن است. اما درست برعکس. توکل حالت آرامش محض است که پذیرش و سازگاری با خود را به ارمغان می آورد. پاسیف نیست. اکتیو است. می تواند حالتهایی را به ما عرضه کند که قادر به عوض کردنشان نیستیم و به تمام معنا نمی توانیم بر کیفیتشان واقف شویم. با این حالت هاست که می توان به هستی با عشق نزدیک شد. مولوی اعتقاد داشت عشق جانمایه هستی است. اگر این طور باشد حتی یک قطره‌اش را هم نباید به هدر بدهد. بر اساس تقویم مایا، امروز روزی فوق‌العاده است. پیام‌آور تغییرات بزرگ و آگاهی تازه و نو شده است. باید پیش از غروب خورشید این نامه را بفرستم که انرژیش از بین نرود. امیدوارم اسمت که از شاخه‌های درخت آویزان شده گل‌های رنگارنگ بدهد. در لحظه‌ای که اصلاً انتظارش را نداری، از جایی که فکرش را نمی‌کنی، عشق در مقابلت ظاهر شود. با سلام های دوستانه، عزیز. الهلا نامه را دوبار خواند. چه مرد عجیبی بود این عزیز. چقدر هم صمیمانه نوشته بود نامش را. نگفته بود این زن یک کاره چرا برای من ایمیل فرستاده. با جدیت و صمیمیت جواب داده بود. یعنی چجور آدمی است؟ هیچ یک از کسانی که میشناختشان چنین نامه‌ای نمی نوشت. راستش این که غریبه‌ای در آن سر دنیا برایش دعا کرده بود تحت تأثیرش قرار داد. چشمهایش را بست. سکه کاغذی را در ذهن مجسم کرد که اسمش رویش نوشته شده بود. مثل باد بادکی در باد، خودسر، آزاد، سبک و همانقدر خوشبخت. چند دقیقه بعد در آشپزخانه را باز کرد. به حیاط پشتی رفت. نسیم صبحگاهی صورتش را نوازش کرد. سایه فوراً پیشش آمد. معلوم نبود چرا با استراب هوا را بو می کشد. چشمهایش را تنگ کرد. گوشهایش را سیخ کرد. انگار می خواست همه حواسش را جمع کند. در آخرین لحظات بهار در باغچه پشتی خانه لوکس در آمریکا، ماه و ابرها در آسمان، الیلا و سگش روی زمین کنار هم ایستادند. راستش نه سگ پیر عادت داشت به بد اقبالی و ابهام زندگی، نه صاحبش. هر دو نفسها را در سینه حبس کردند و به تاریکی نگریستند. در حالتی میان ترس و نگرانی. شاگرد، بغداد، رمضان 639. پس از آن که قاضی القضات و اعوان انصارش را تا دم در مشایعت کردم، به اتاق برگشتم تا ظرف‌های کثیف را جمع کنم. یک دفعه دیدم بابا زمان و درویش آواره همانطور خشکشان زده. حتی یک کلمه هم از دهانشان در نمی آمد. زیر چشمی هر دویشان را پاییدم. یعنی می شود بدون حرف زدن صحبت کرد؟ از روی کنجکاوی سرم را توی اتاق به کاری گرم کردم. مخده ها را صاف کردم. اتاق را جمع و جور کردم. خورده های نان را یکی یکی از روی قالی جمع کردم. اما پس از چند دقیقه دیگر بهانه‌ای برای ماندن در اتاق نمانده بود. به اجبار آنها را همانطور گذاشتم و از اتاق بیرون آمدم. سلانه سلانه وارد مطبخ شدم. آشچی دده ظالم تا چشمش به من افتاد شروع کرد چپ و راست دستور دادن. کجا بوده ای شاگرد تنبل؟ زود پیشخان را دستمال بکش. زمین را جارو کن. ظرفا را بشور. اجاق را تمیز کن. دوده و چربی روی دیوارها را پاک کن. کارت که تمام شد سری هم به تله موشها بزن. توی انباری موش دیدم اندازه بچه گربه. زود برو بگیرش حیوان بی خاصیت را، وگرنه تو را به جای پنیر می گذارم لای نان. حدود 6 ماه از آمدنم به این خانمگاه گذشته، اما از همان روز اول آشچی دده دمار از روزگارم در آورده. مرتب برایم نطق می کند. تمیزی عبادت است، عبادت تمیزی است. آدم بی رحمی است. مثل سگ از من کار می کشد. خوب می شد اگر می فهمیدم چرا اسم این شکنجه را گذاشتن تربیت معنوی. در کجای شستن بشقاب های چرب و ساییدن کف زمین ممکن است معنویت باشد؟ یک روز از بس زله شده بودم جوابش را دادم و گفتم. اگر تمیزی عبادت بود همه زنهای خاندار بغداد خیلی وقت پیش به رتبه مرشدی رسیده بودند. آشچی دده یک قاشق چوبی به طرف کلم پرت کرد و با صدای بلند فریاد زد. مرا نگاه کن. اگر میخواهی درویش بشوی باید مثل این قاشق چوبی ساکت باشی. زبان درازه جزء صفات مریدها نیست. کم حرف بزن تا زود پخته شوی. از دستش حرص میخوردم اما خیلی هم میترسیدم از آشچی دده. حتی یک بار هم حرفش را زمین نینداخته بودم. یعنی تا امشب. این بار همین که آشچی دده پشتش را به من کرد از مطبخ زدم به چاک. پاورچین پاورچین به اتاقی که مهمان در آن بود نزدیک شدم. خیلی دلم می‌خواست این درویش را یک دفعه سر و کله‌اش پیدا شده بود بشناسم. کی بود؟ چه کاره بود؟ قلندری بود؟ اینجا دنبال چه می‌گشت؟ به بقیه درویش های خانقاه اصلا شبیه نبود. در چشمهایش نوعی نگاه سرکش بود. زنده، آسی و بی‌باک. حتی موقعی که از فروتنی زنش را خم می کرد، این نگاه از میان نمی رفت.
حالتش چنان شورشی و چنان غریزی بود که آدم هم اسیر جادویش می شد، هم از وجودش به واهمه می افتاد. به اتاق که رسیدم دیدم در بسته است. از سوراخ در نگاه کردم. اولش چیزی ندیدم، اما چشمم که به تاریکی عادت کرد توانستم صورت کسانی را که توی اتاق بودن تشخیص بدم. کمی بعد بابا زمان از شمس پرسید: حالا تعریف کن، گزارت چطور به بغداد افتاد؟ نکند این وضعیت را در خواب دیده ای؟ درویش سرش را تکان داد: نه، در خواب ندیدم. راستش من اصلا خواب نمی بینم. بابا زمان مهربانانه گفت: همه خواب می بینن، اما بعضی ها یادشان نمی ماند. این که یادت نمی ماند به این معنا نیست که خواب نمی بینی. شمس تکرار کرد: اما من خواب نمی بینم. بخشی از قول و قراری است که با خدا گذاشتم. در کودکی شاهد آن بودم که بعضی اسرار کائنات یکی یکی پیش چشمانم آشکار می شود. موضوع را به پدر و مادرم گفتم، اما آنها خوششان نیامد و گفتن خیالاتی شدی. گفتم رازم را با دوستانم در میان بگذارم، اما آنها هم گفتن یا خیالاتی یا دروغگو. با معلمهایم مشورت کردم، اما عکس العمل آنها هم فرقی با بقیه نداشت. سرانجام فهمیدم آدمیزاد وقتی حرفی درباره حالتی خارق‌العاده میشنود میگوید یا خیال است یا رویا و از آن میگذرد. درویش تا این را گفت انگار صدایی شنیده باشد یک دفعه سکوت کرد. بعد اتفاق عجیبی افتاد. ایستاد، کمرش را راست کرد، آرام آرام، طوری که انگار می داند به کجا باید برود. به طرف در چرخید و به طرف من آمد. در تمام این مدت هم مدام به جایی که من ایستاده بودم نگاه می کرد. انگار به شکلی فهمیده بود من آنجا هستم و مخفیانه نگاهشان می کنم. انگار می توانست پشت در چوبی را ببیند. قلبم مثل قلب گنجشک می زد. لحظه‌ای به سرم زد فرار کنم و به مطبخ بروم، اما دست‌هایم، پاهایم، تمام بدنم سر شده. نگاه‌های سیاه شمس تبریزی در را سوراخ می‌کرد و به فراسوی آن می‌رفت. ترسیده بودم، اما در این حال نیروی عظیم همه ذرات وجودم را پر می‌کرد. شمس نزدیک شد، دستش را به طرف دستگیره در دراز کرد. اما درست همان موقع که می توانست در را باز کند و مچ مرا همانجا بگیرد، ایستاد. آنقدر نزدیک شده بود که نگاه کردن از سوراخ در هم دیگر فایده‌ای نداشت. نمی توانستم صورتش را ببینم. آنطور منتظر ماندن به نظرم مثل عذاب قبر آمد. نفسم را حس کردم و همانطور ماندم. در همان حال بودم که شمس باز دوباره همانطور ناگهانی چرخید و از در دور شد و در همان حال حکایتش را ادامه داد. سرانجام از خدا خواستم که دیگر خواب نبینم. اینطوری دیگر هر وقت با نشانه‌ای روبرو می شدم یا برای کشف به عالم دیگر می رفتم، مطمئن بودم که خواب و رویا نمی بینم. خدا خواستم را پذیرفت. فرشته رویا را از من گرفت. برای همین است که اصلا خواب نمی‌بینم. شمس الان طرف دیگر اتاق بود. جلوی پنجره که باز بود ایستاده بود و بیرون نم نم باران می آمد. غرق در فکر به باران نگاه کرد و گفت: خدا فرشته خواب دیدن را از من گرفت، اما در عوض این کم بود اجازه داد خوابهای دیگران را تعبیر کنم. با خود گفتم بابا زمان این چرت و پرت ها را باور نمی کند. گمان کردم او را هم مثل من که همیشه سرزنشم می کند سرزنش خواهد کرد. اما مرشد با ادب و نزاکت سرش را خم کرد و گفت: به شخصیتی خارق العاده می مانی. بگو ببینم چه کاری می توانیم برایت انجام دهیم. نمی دانم. راستش منتظر بودم شما جواب این سوال را به من بدهید. بابا زمان پرسید: منظورت چیست؟
به نظر گیج شده بود.
حدود 40 سال از درویشم. همه نوع چرنده و پرنده و درنده را می شناسم. اگر مجبور شوم مثل حیوان بیابان می جنگم، اما باعث زحمت کسی نمی شوم. برج‌های آسمان و قارچ‌های جنگل و علف‌های صحرا و ماهی‌های دریا را می‌توانم نوع به نوع بشمارم. انسان را که خدا به صورت خودش آفریده می‌توانم بخوانم مثل کتابی مبین.
شمس مدتی لب فرو بست. منتظر ماند تا مرشد چراغ را روشن کند. بعد حرفش را ادامه داد: زیرا یکی از قواعد چلگانه است. قاعده چهارم: صفات خدا را می توانی در هر ذره کائنات بیابی، چون او نه در مسجد و کلیسا و دیر و صومعه، بلکه هر آن همه جا هست. همانطور که کسی نیست که او را دیده و زنده مانده باشد، کسی هم نیست که او را دیده و مرده باشد. هر که او را بیابد تا ابد نزدش می ماند. در کورسوی لرزان چراغ قامت شمس تبریزی انگار بلندتر شده بود. گیسوانش موج در موج روی شانه هایش ریخته بود. اما علم لدنی اگر به جایی جاری نشود، به آب ترخی میماند که ته گلدان جمع می شود. به درگاه خدا بسیار دعا کردم رفیق همراز نصیبم سازد تا علمی را که درون من باشته شده با او قسمت کنم. آخرین بار در کاروانسرای نزدیک سمرقند رازی در گوشم زمزمه شد. گفتن برای تجلی سرنوشتت به بغداد برو. مطمئنم شما به من خواهید گفت که از این به بعد به کدام جهت باید بروم. امروز نشد، فردا. شب شده بود. ماه در آمده بود. مهتاب از پنجره به داخل میتابید. متوجه شدم خیلی دیر شده. حتما آشچی دده دنبالم می گشت. اما برایم مهم نبود. دوست داشتم یک بار هم که شده قواعد را زیر پا بگذارم. بابا زمان زیر لب گفت: نمیدانم منتظر هستی چجور جوابی بدهم. اما اگر آگاهی هست که من باید به تو بدهم، لابد زمانش که برسد همانطور هم می شود. تا آن زمان می توانی پیش ما بمانی. مهمان من باش. شمس با احترام خم شد و دست بابا زمان را بوسید. درست همون موقع مرشدم آن سؤال عجیب را پرسید. میگویی آماده همه علمت را به یکی دیگر منتقل کنی. میخواهی اندوخته از را که به جواهر میماند در دست بگیری و به کسی هدیه کنی. اما قلب دیگری را به نور معنویات سوزاندن بهایی دارد. در عوضش چه می توانی بدهی؟ تا عمر دارم جواب درویش را فراموش نخواهم کرد. ایستاد مؤدبانه و آرام گفت: سرم را. حاضرم در عوضش سرم را بدهم. عرق سرد بر تیره پشتم نشست. تکانی خوردم و خودم را عقب کشیدم. وقتی دوباره چشمم را به سوراخ در نزدیک کردم، دیدم مرشد من هم جا خورده. بابا زمان آه کشید. برای امروز همینقدر صحبت ها کافی است. خسته ای. بگذار این شاگرد موقرمز را صدا کنم، رخت خوابت را نشانت دهد و برایت ملافه تمیز و شیر بیاورد. شمس این حرف را که شنید دوباره به در نگاه کرد. نگاه هایش را باز تا استخوان‌هایم حس کردم. انگار دیوارها را سوراخ می‌کرد و می‌گذشت. نه فقط آن سوی در، بلکه عمیق‌ترین و پنهان‌ترین حالت‌های روحم را می‌کاوید و رازهایی را می‌یافت که حتی بر خودم پوشیده بودند. ترس وجودم را فرا گرفت. شاید هم جادوی سیاه می‌دانست. انگار هاروت و ماروت، دو فرشته مشهور بابل که قرآن کریم می‌گوید از آنها بپرهیزید، به شمس تبریزی آموزش داده بودند. یا اینکه فن دیگری بلد بود و می توانست آن سوی دیوارها را ببیند. در حال مرا که می ترساند. شمس گفت لازم نیست شاگرد مو قرمز را صدا کنی. حسی درونی به من میگوید او همین نزدیکی هاست و به حرفهای من گوش میکند. از شگفتی صدای غیر ارادی از دهانم درآمد. دست پاچه پا شدم و به طرف باغچه دویدم. نگو آنجا هم بلایی که اصلا حدسش را نمی زدم منتظرم بود. آشتی داده فریاد زد. ای بی سر و پا. پس اینجایی؟ بعد با جاروی دستدار دنبالم کرد. توی بعد درد سری افتاده ای. پدرت را در می آورم. بیا اینجا. در لحظه آخر جا خالی دادم و مثل برق و باد از باغچه فرار کردم. وقتی با تمام نیرو در کوره راهی می دویدم که خانقاه را به شاهراه متصل می کرد، صورت شمس تبریزی از شعله چشمم محو نمی شد. از کجا فهمیده بود به حرفایشان گوش می کنم؟ مگر این مرد جادوگر بود؟ حتی وقتی فرسنگ ها دور شده بودم، ایستادن به کنار حتی نتوانستم یواشتر بدوم. قلبم انگار می خواست از دهانم بیرون بزند. لب و زبانم خوش شده بود. تا زمانی که از پا بیفتم و نفسم بند بیاید، دویدم. صدا مژده مقدس داده.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org